گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 24 فوریه 2023 مصادف با 5 اسفند ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز را آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2420 هست یا هر شماره‌ای که از قبل دارین می‌تونیم با اون استودیو رو بگیرید. خدمت شما عرض کنم که تمام بینندگانی که در ایران هستند لطف کنند برنامه گنج حضور رو از طریق یاست ببینند، فقط از طریق یاست ببینند. و همونطور که میدونید هاتبرد گنج حضور در آخر این ماه فوریه قطع خواهد شد. علتش این است که از اون فرکانس کسی استفاده نمی کنه و عوضش می دونین که ما الان همینطور که اعلام می کنیم روش های بسیار بسیار مختلف و مؤثری برای دیدن برنامه ها داریم. خواهش می کنم از اون روش ها که بیشترش در اروپا و آمریکا وابسته به اینترنت قوی هست استفاده فرمایید. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
نه چه بذار کش تلفنی کم کنم. سلام علی شهبازی بار.
بله خواهش میکنم. بله یادم رفت.
خدمت شدم که از شمارتون گرفتم. محمود هستم از دفاشر استان فارس.
بله خواهش میکنم.
خیلی ممنون که همان باشید. آقای شهبازی بول، من بخوام بگم از تجربیاتم بخوام بگم تجربیات زیاد دارم، ولی خیلی ترجیح میدم که یک خوابی که من وقت پیش دیدم که خیلی برام مهم بود.
میشه خواهش کنم فقط از تجربیاتم بگین؟ من از خواهش میکنم از خواباتون نگین. اگه تجربه داریم بفرمایید.
یه چیزی بود که اصلا من خیلی تجربه هم توش هست، ولی اجازه بفرمایید.
من عرض میکنم نگید.
بله چش.
اگه تجربه ای دارین، پیشرفت دارین، بله. توجه کنین. بله، ممکنه 99% خوابای شما دروغ باشه، نشخوار همه من ذهنی باشه و شما دنبالش رو میگیریم میرین و موقع میرسیم به سراب. بهتره که هیچی از دنبال خوابش نره. خواب ممکنه درست باشه، ولی خواب پیغمبران، خواب آدم های مثل مولانا کسی که به حضور زنده است، ولی کسی که در غم و غصه من ذهنی غرقه یا من ذهنی داره، یه درصد مهمی از آن از ذهن میاد. یعنی فعالیت های ذهنی، من ذهنی است در خواب. میبینی که ما درست نمیتونیم بخوابیم. خب درست نمیتونیم بخوابیم به خاطر اینکه ما از جنس خدا هستیم نمیتونیم بخوابیم، یا از جنس دیگه ای هستیم؟
نه جنس خدا هستیم.
جنس خدا اگر بودیم که درست میخوابیدیم. اگر درست نمیخوابیم، خوابمون نمیبره، نیم ساعت میخوابیم دوباره پا میشیم و خوابای بد میبینیم، اینا که خداگونگی نیست که. اگه کسی دنبال این خوابا رو بگیره بره که خواب دیدم، یه موقعی میرسه به هپروت سراب. خواهش میکنم هیچی از خوابشو نگه، حتی منم نگه. شما رو دیدم، نمیدونم در خواب اومدین به من یه کتاب دادین، نشسته بودین صحبت میکردین، خیلی ممنون که منو در خواب میبینین. ولی این برنامه، برنامه عملی برای تبدیله. برای این کار باید از من ذهنی و از فضای ذهن خارج بشید. خواب، ما نمیتونیم روی خواب متکی باشیم، روی بیداری نمیتونیم متکی باشیم که حواسمون جمعه. شما سعی کنید وقتی بیدارین خواب و حضور رو ببینید.
بله.
توجه میکنید؟ حالا چند تا از پیشرفتون رو لطف کنید بگید.
من آقای شهبازی اوائل که یک قدری متعهد شده بودم برای برنامه شما و خودمو مسئول میدونستم که من به این برنامه باید کمک کنم. خب یه چیزایی بود که وقتی که کمکم میکردم توقع داشتم. به زمان اومدم به خودم رسیدم من نباید توقعی داشته باشم. همین که آگاه میشم میفهمم چی چیا خوب هست، اون چیزی که باید من میفهمیدم، شما داری برنامه به توسیله مولانا به من میگید، بازگو میکنید، من خیلی برام مهمه. من همیشه توقع داشتم که بعض موقع مثلا گفتن چیزی که من دارم میدم چند برابرش بیاد، مثلا بعدی توقع رو گذاشتم که من گفتم نه، یه چیزی که برام خیلی مهمه اومد، دیدم دیگه بهانه نمیدم به چیزهای مادی، خیلی برام مهم نیست، ارزش داره ها، مهم نیست. ببینید من کلاس سوم راهنمایی یه سلام تو ابتدایی رد شدم، بیشتر نخوندم، تو املا و انشا و اینو ضعیف بودم، بسیار ضعیف بودم، که تو دوره راهنمایی با تک ماده قبول شدم که اومدم تونستم به مرحله بالاتر بودم. وقتی که من 4 سال خورده پیش، نزدیک 5 سال پیش کتابا رو خریدم، کتابای دیوان شمس و دفترا رو خریدم، اینا اومدم اینجا رو نگاه کردم، آقای شهبازی خدا سرشاره کسیم، من چرا اینا رو خریدم؟ نمیتونم بخونم، که چی میزدم؟ همانه میفهمم که چی داره میگه، شعرها رو دارم میخونم، هر روز صبح میام یه بیت سری، یه بیت از این، یه بیت اینجا میخونم، یه از یه چیزیشو دهن میچسبه. من ولی نمیتونم توضیح بدم، زبونم قافله، ولی درونم میفهم، میدونم این صدا، این پیام دل اصلا کاری به مسافت و زبان چیزی خاصی نداره، این یکی نوع زبانه. زبان دل وقتی داریم صحبت میکنیم با دیگران، یکی نوع چیز هست، به سادم صدا هست، صدایی که تو سکوت ما میشنویم. من خیلی امیر آدمی بودم، واقعا شرور بودم، یه آدمی بودم بی منطق. وقتی زمانی که من برنامه شما رو نگاه میکردم یه خود متعصب بودم، متعصب زیاد بودم. یه نفر زنگ زد به شما، یه دقیقا یادمه، اهانت کرد، شما ناراحت شدید، بعد ول شد، شماره‌شو من گرفتم که بهشون زنگ بزنم بگم آقا من هم خدمتتون، چه اشکالی داره؟ چون اگر میخوای تلفنی با یکی درگیر بشی من میام. ولی بعد گفتم خب شما ساکت شدید، منم باید ساکت شم. من تشکر میکنم از آقا، من خودم درون حرفای آقا دیدم، خودم فهمیدم چه آدم مزخرفی بودم اون موقع ها. ولی وقتی که اینو دید خودم دیدم ها، اومدم ساکت شدم. من درس عبرتی باید از این بگیرم که من این کارها رو انجام ندم.
حالا اجازه بدید من ببخشید این مطلب مهمی رو عنوان کردین شما، این که شما میگین من کمک میکنم و انتظار دارم، حتی انتظارات مادی دارم به خاطر اینکه کمک کردم و اون کمک کردن و دلیل بر درست شدن وضعم میدونم. در جلسات اخیر راجع به موضوعی خیلی مهمی صحبت کردیم، اون فکر میکنید این مربوط به چیه؟ اینکه شما توقع دارین از خودتون به خاطر اینکه به برنامه کمک میکنید. اولا که کمک میکنید این قانون جبرانه، یعنی یه چیزی میگیرین یه چیزی میدین، بنابراین یه چیزی میگیرین باید یه چیزی بدید، این قانون رو رعایت میکنید. ولی اون انتظاری که شما دارید که در ذهنتون این دوتا چیز به هم مربوط میکنید که من کمک میکنم با توقع دارم که این اتفاق بیفته، این اسمش چیه؟ اسم این کار چیه؟
ها این گفتم من یه طور توقعاتی داشتم.
نه میدونم آه فهمیدم شما. اسمش چیه؟ اسم این توقعات شما چیه؟ اخیراً خیلی صحبت کرد
که اگر یه چیزی من کمک میکنم خب چند برابرش به درگرد، ولی متوجه معنویات نبودم.
خب الان عرض میکنم میدونم آقا فهمیدم سوال توجه کنید. شما برنامه 951 و 950 گوش کردین؟
من متاسفانه وقتی که شما دارید چی میکنید میرم سر کار و وقت برمیگردم میام میبینم که دارید همه
سوال. اسم این کار امتحان کردن خداست. اسم اینو مولانا گذاشته امتحان کردن خدا به وسیله من ذهنی. میگه این کار رو نکنید، به ما نمیاد خدا رو امتحان کنید. شما وقتی میگین من این پولو میدم و انتظار دارم که اینطوری بشه و این علت معلولی یا سبب سازی رو در ذهنتون ایجاد میکنید، مثلا یکی میگه که اگه خدا دوست داشته باشه من الان که زنگ میزنم برنامه وصل میشه، بعدم وصل میشه و میگه او خدا منو دوست داره، وصل نمیشه میگه دوست نداره. این امتحان کردن زندگی است. زندگی با قوانین خودش با عقل کل با ما رفتار میکنه، نه با میل و سبب سازی من ذهنی ما. توجه میکنین این اشتباه بزرگی است که اکثرا ما در دامش هستیم. یکی این مطلب بود. مطلب دیگه که میفرمایید من توضیح بدم دیگه باهاتون خداحافظی کنم این است که اگر ابیات مولانا رو شما بینندگان متوجه نمیشید، به نظر شما مشکله، شما باید سطح ادبیات و فرهنگ خودتون رو بیاریم بالا. هر ایرانی فرق نمیکنه در چه شغلی، کارگر، نونواست، مغازه‌دار، مهندس، دکتر، استاد دانشگاه، باید ادبیات فارسی رو خوب یاد بگیره. توجه میکنین ادبیات فارسی برای قبول شدن از دبیرستان و گرفتن نمره 10 و تجدیدی نیاوردن نیست. ادبیات فارسی رو باید یاد بگیریم برای اینکه فرهنگ ما تو اونه. اگر شما ادبیات ندونید، اون قالب رو یاد نگیرید، نمیتونید بفهمید. وقتی شعر مولانا رو شما میخونید، بعضی ها میگن آقا مولانا نمیتونست ساده تر بگه. این زبان عادیه، سواد ما از حالت عادی پایین تره. ما نمیگیم چیز علممون و دانشمون و ادبیاتمون رو ببریم بالا، اینو نمیگیم که ما عقب افتادیم، ما کار نکردیم، قانون جبرانه. میگیم که اون بالا رو بکشیم بیاریم پایین. کدوم پایین؟ پایینه، پایینه، پایین. به طوری که دیگه همین زبان کوچه و بازار و خب این که من میرم مثلا از سوپرمارکت سر کوچه قند میخرم، چای میخرم، این زبان فارسی نیست که. اینو در عرض 3 ماه آدم میتونه یاد بگیره. اگه بخوای یه زبان رو یاد بگیری، ادبیات یاد بگیری، باید زحمت بکشی و وظیفه تون هست یاد بگیرید. وگرنه نمیتونید فرهنگ رو بفهمید، نمیتونید فردوسی رو بفهمید، اینا رو هم نتونید بفهمید، یعنی هیچی از فرهنگ نمیفهمید. من با تون خداحافظی کنم، نزدیک 12
دارم. استاد بزرگ، من یه چند کلمه صحبت بکنم، شاید من نتونستم منظورمو به شما بفهمونم. میگم من در مقابل جبران، قانون جبران، کتابایی که اول خوندم نمیتونستم هیچی بکنم، ولی بعد که متوجه شدم دیدم بعد معنویش بالان چجوری داره به من برم، الان راحت میتونم بخونم، الان راحت میتونم بفهمم. میگه این بر اثر چیزی که من باید متحد باشم دارم انجام میدم. قانون جبران رعایت.
آفرین، جبران رعایت کنید.
تو فارسی خیلی ضعیف بودم ولی الان میفهمم.
الان کسایی که سواد نداشتن اصلا از طریق همین برنامه به مولانا سواد یاد گرفتن، نوشتن یاد گرفتن، می نویسن الان، برای اینکه زحمت کشیدن. دیگه اگه کسی دوست داره بره یه فیلم 50 سال پیش رو ببینه و نشینه چه میدونم فردوسی رو بخونه، حافظ رو بخونه، مولانا رو بخونه، اون تقصیر خودشه، آخر سرم یاد نمیگیره و نباید توقع داشته باشه. ما بدون اینکه فرهنگمون رو یاد بگیریم، ببینیم بزرگانمون چی میگن، توقع داریم در اون بالا باشیم. نه، همین پایین باقی میمونیم. ما اشکال فرهنگی داریم در ایران. ما اشکال سیاسی نداریم. اشکالات ما همه زیربنایی و فرهنگیه، برای اینکه ما بزرگانمون رو نمیشناسیم. تمام شد. با یه خورده که من در عرض 22 سال با 950 برنامه این موضوع رو توضیح دادم، توضیحم ندادم، اونجا نوشتم شما دیدیم، ببینید چقدر معلوماتتون رفته بالا، زندگیتون درست‌تر شده، زندگی خانوادگیتون بهتر شده، رفتار شما حالا بگیم آقایون با خانمتون، بچه هاتون بهتر شده، اون خشونت و بلند حرف زدن و اون پندار کمال و من رئیسم و من نمیم قوی هستم و اینا از بین رفته، شما نرم شدین، شما خوش اخلاق شدین، شما عشق رو فهمیدین چیه. من با تون خداحافظی کنم. نوبت
خواهش میکنم،
خداحافظ. عالی عالی، خداحافظ. بفرمایید. بفرمایید. بله، سلام.
سلام، خوب هستید؟ خسته نباشید.
خیلی ممنون. خیلی هر یک کاری نکردیم. بله، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
ببخشید، اولین بارم تماس میگیرم، یه خورده هول شدم.
آفرین. نفس عمیق بکشین. شما نباید هول بشین. اینقدرم که در ظاهر مشخصه من بد اخلاق نیستم، اخلاقم خوبه. بفرمایید.
اولین که از خدای خودم خیلی تشکر میکنم به خاطر وجود شما، به خاطر همچین برنامه، خیلی ممنونم واقعا، تشکر میکنم به خاطر زحماتی که برای ما انجام دادید.
خواهش میکنم.
واقعا خیلی من پیشرفت داشتم، خیلی ممنون، خیلی واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا دائم از خدای خودم تشکر میکنم، خیلی از شما ممنونم و کسایی که بالاخره توی گنج حضور هستن، خیلی واقعا من از پیام هاشون لذت میبرم و همینطور از آهنگ ها، آواز ها، موسیقی هایی که هستش خیلی لذت میبرم. واقعا خیلی پیشرفت کردم، مخصوصا بعد از اینکه قانون جبران رو رعایت کردم، خیلی اصلا این ابیات واسه من باز شد.
آفره.
خیلی فهمم بالاتر رفت، با اینکه من خودم رشتم انسانی بود فکر میکردم که خیلی راحت من این ابیات رو بفهمم معنیشو، ولی میدیدم که نه، مثلا خیلی ضعیفم، خیلی به خودم فشار میوردم چرا من اینقدر ضعیفم. بعد دیگه طوری شد که گفت توی برنامه شنیدم که گفتن که این قانون جبران خیلی خوبه، مادی مخصوصا و اینا. بعد دیگه من یه جلسه که این نوع رعایت کردم، بعد از اون واقعا اصلا ابیات همینطوری انگار که واسم باز میشد، فهمش درکش واسم خیلی راحت تر بود. خیلی واقعا ممنونم از مولانا، خیلی تشکر میکنم از خدای مهربان که بالاخره بعد از این همه سال، تو این سالی که من هستم، تو این سنی که من هستم، مولانا رو به من فهموند، من تونستم به خیلی چیزها برسم، واقف بشم. واقعا خیلی تشکر میکنم به همین آگاهی که رسیدم، خیلی خدا رو تشکر میکنم، خیلی شکرگزارم. حالا اگه ایشالله به حضورم که برسم دیگه هیچی دیگه، نور علا نور ایشالله که خدا توفیق بده.
آفرین.
از خودش میخوام دیگه ایشالله که خیر باشه هرچی که هست.
آفرین آفرین، عالی عالی.
واقعا ممنونم از فاطمه جان که باعث شد که این برنامه رو به من معرفی کرد، خیلی تشکر میکنم. ایشالله که فاطمه جان صدای منو بشنوم، بهشون توصیه میکنم که حتما تماس بگیرن، واقعا از نوری که آقای شهبازی دارن واقعا فیض ببرن. خیلی عالیه، خیلی آدم آرامش پیدا میکنه. واقعا من همینطور اصلا توی حیاتم که باشم تلویزیون روشنه، صدای شما هست. یه موقع بچه ها میگن مامان خودت نیستی ولی تلویزیون روشنه، داره آقای شهباز صحبت میکنه. میگم اب نداره، بذار همینطوری نورشون، کلامشون تو خونه ما پخش بشه، اب نداره، این کلام خداست، بذار پخش بشه. انقدر حرفا تو این خونه زده شده، اومده رفته، انقدر انسانها تو این خونه زندگی کردن، اومدن رفتن، حرفا گفته شده، بذار این حرف خداوند تو این دو خونه بپیچه تا ایشالله در ما اثر کنه، تا ایشالله ببینیم خدا چی میخواد، توفیق داشته باشیم به حضور برسیم.
خیلی ممنون، عالی عالی.
ببخشید، مرسی، ببخشید وقتتون رو گرفتم، من چیزی آماده نکرده بودم.
نه خیلی هم خوب بود.
مجد ای دل که مسیحا نفسی می آید، و ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. واقعا این مثال شماست، خیلی من شما رو می بینم، واقعا روحم جسمم آروم میشه، آرامش پیدا میکنم. خیلی از خدا تشکر میکنم، واقعا تا آخر عمرم فقط همینو میدونم که شکرگزارش باشم.
ممنونم، عالی، خداحافظی میکنم.
ممنون، خداحافظ. خداحافظ.
بله، عرض کنم خانم ها و آقایون، قانون جبران رو رعایت بکنید، و اگر یه مدلی میخواییم ببینید، خود بنده رو ببینید. قانون جبران سبب تعهد میشه. تا متعهد به این برنامه و مولانا نشید نمیتونین یاد بگیرید. از زیر قانون جبران نمیشه در رفت، امکان نداره. این قانون بده و بستان در سیستم زندگی ما، در چهار بود ما، بگین تن ما، در فکر ما، در هیجانات ما، در جان ما، در اون قسمت خداگونگی ما نهفته شده. اینکه میبینید من فرض کن 8 ساعت برنامه اجرا میکنم، میشینم ادیت میکنم، اینا رو پست میکنم، برای شما نشون میدم، میتونم کارهای دیگه هم بکنم، میتونم برم مسافرت مثلا. بارها دوستای ما، همکلاسای دانشگاه ما، اینجا هم وضعشون خوبه، میریم فلان جا، فلان جزیره، فلان بیا بریم، خوش میگذره فلان. خب من برنامه دارم، برنامه دارم، برنامه دارم، برنامه دارم. شما ندیدید مثلا یه هفته مگه من مریض باشم من برنامه اجرا نکنم؟ اسم این چیه؟ تعهد. چرا تعهد؟ برای اینکه مولانا اینجا با هم صحبت کنیم خیلی خصوصی، زندگی شخص منو نجات داده. من اگر مولانا نمیخوندم واقعا هیچی نمیفهمیدم. یه آدم سرکش و خودخواه و خودبین و هی اشتباه میکردم، گردن دیگرم میانداختم، کسی مثل من نمیدونه و اینجور آدم که من ذهنی بزرگ بودم. کی منو اینطوری کرد؟ حالا اینطوری نمیدونم چقدر درست شده، ولی خیلی بهتر شدم. به نظر خودم خیلی بهتر شدم. حالا جبرانش چیه؟ جبرانش همین خدمته. من اگه بخوام داستان زندگی خودمو در عرض یه دقیقه بگم، میگم من یه بچه روستایی بودم، تونستم درس بخونم، مهندس بشم، یه خورده پول در بیارم، بعد فنی باشم، بعد یه جوری شد که من رو به مولانا آوردم. چه جوری شد؟ خب سبب سازی رو بگیم، بله چیزهای سبب شد، ولی خود زندگی آدم رو هدایت میکنه. خب من میتونستم بمونم تو ده، سواد نداشته باشم، یه نیروی آورده منو حتی فرستاده دانشگاه، مجانی درس خوندم، تا حدودی در سطح خودم موفق شدم، هم از نظر مالی نه خیلی زیاد، ولی خب بالاخره یه پولی در آوردیم که بتونیم خرج کنیم، محتاج نباشیم. الان آزادی داریم، اینجا هر کاری میتونیم بکنیم. خب این همه از طرف دیگه، خب ادبیات کشورم رو یاد گرفتم، ادبیات فارسی رو یاد گرفتم، زبان انگلیسی رو یاد گرفتم، بیزنس یاد گرفتم، فنی بلدم، نمیدونم، خیلی مشخصات دیگه زندگی به من داده، پس باید جبران کنم. بلدارم میگم که یه چیزی زندگی به شما میده، از شما میخواد اینو به کار ببریم برای خدمت، برای یه جوری جبران بکنید. نمیتونیم بگی آه اینو من به دست آوردم، تام شد رفت، این میشه دزدی. ای میگه دزدی نکنید مولانا، همینه دزدی دیگه. شما یه چیزی رو به شما بدن نگه داری، برداری بذاری تو جیبت، نمیشه این که. برای همین شما میبینی من میگم حالا به عنوان سپاسگزاری از سلامتی خودمم، 76 سالمه من، 8 ساعت برنامه خیلی زیاده. من میبینم حالا اونطوری خسته نمیشم که نتونم راه برم، ولی خب سلامتی هم داده، سلامتی داده، مهارت‌های فنی داده، دانش فنی داده، من میتونم یاد بگیرم، خودم میتونم ادیت کنم، همه کار من میتونم خودم بکنم. شما یه نفر پیدا نمی‌کنین که همه این کارا رو یه جا بلد باشه. خب برای چی این کار منو کرده؟ برای اینکه جبران کنم. از تمام ابعاد دانشم استفاده کنم برای خدمت به شما. زندگی اینطوری نیست که به چیزی رو برداری فرار کنی. باید برگردونی. اگه برگردونی متعهد میشی. اینا با همن. نمیتونی بگیم شما فرض کنید من برگردوندم. فرض کردن با عملم برگردوندن خیلی فرق داره. یکیش کار میبره، یه کسی که پولشو به عنوان قانون جبران در این راه خرج میکنه که منم کردم. و ما همه میفهمیم پول مهمه، یعنی شما فکر کنید من نمیدونم پول مهمه و شهبازی ابلهی نمیدونه پول چیه. نه خیر، منم میدونم، منم زحمت کشیدم، منم هیچی نداشتم دیگه. وقتی اومدیم تهران درس بخونیم، من هیچی نداشتم از دنیا، هیچ اصلا. اگر کار نمی کردم که تدریس می کردم، تدریس نمی کردم، هفته بعد از گرسنگی باید تلف می شدم. اینا رو من به شما میگم، برای اینکه قانون جبران رو یاد بگیرین. قانون جبران باید شما پیش خودتون بگی من چی گرفتم چی باید بدم، نه اینکه کسی که نگاه نمی کنه. کسی نگاه نمی کنه ولی خود زندگی نگاه میکنه. این قانون جبران تو ذات زندگیه، تو ذات شما، ازش نمیشه در رفت. مثل نفس کشیدنه، من نفس نمیخوام بکشم ولی زنده میخوام بمونم، نمیشه همچون چیزی. قانونیست که نمیتونین در برین. علت شکست ما اگر شکست میخوریم 90% از قانون جبرانه. مثلا ما درس نمیخونیم، انتظار داریم بدونیم، کار یاد نمیگیریم، انتظار داریم کار خوبی به ما بدن، کار یاد نمیگیریم، ادعا میکنیم یه کاری رو میتونیم انجام بدیم، ما رو میذارن سر اون کار، خراب میکنیم، یه عده‌ای که زیر دستمون هستن میبریم به جهنم، خرابش میکنیم. نمیگیم بلد نیستم، بابا من بلد نیستم، میگیم بلدیم. بلدی؟ پس انجام بده. بلد نیستی برو کنار. این قانون جبرانه، قانون انصافه، قانون عدله. چطوری بگم؟ اکثر بینندگان ما از زیر قانون جبران میخوان در برند. شما ممکنه زرنگی کنین یه جا در برین ولی در دراز مدت گرفتار میشین. باید زحمت رو بکشید. در تمام ابعادی که من الان بلدم انجام بدم برای همش زحمت کشیدیم. من کشیدم یعنی شخصا. برای همین یه برنامه هم خیلی زحمت میکشم من. خودم شخصا. و اینم بگم قسمت عمدهش و اون هستهش رو خودم انجام میدم. یعنی بدم کسی دیگه انجام نمیدن. میدن بعد از یه ماه دو ماه انجام نمیدن. بعد لوس میشه، کار از بین میره. در نتیجه خودت باید مسئول باشی، متعهد باشی، کار انجام بدی اگر میخوای انجام بده. اسمش قانون جبرانه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم. بفرمایید.
حالتون خوبه؟
حالم خیلی خوبه. بله.
ما که حالمون خیلی عالیه. من صفورا هستم از یزد. خدایمتون میشم.
بله خانم صفورا، خوبی شما؟
بله خوب، عالی عالی، خدا رو شکر.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یک عالمه هست دارم که بزنم ولی بازم دوست دارم سکوت کنم تا شما صحبت بکنیم. ولی الان تلفن گرفته و بشکرانه این تلفنی که گرفته. یه چند تا چیز که فریبا جون بهمون یاد دادن با بیننده های عزیزتون که همه خواهر برادرای ما هستن به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
قصه وکیل صدر جهان رو که ایشون فریبا جون فرموده بودن بخونیم برای یک نشستی. این 300 تا بیت اولیش رو چند بار خونده بودم ولی با. طوری که ایشون برامون خوندن و باز کردن به هیچ عنوان من اینو درک نکرده بودم. این که اولین پله‌ای که برای حضور ما احتیاج داریم اشتیاقه. کلید اولیه حضور اشتیاقه.
بله.
و اینکه قبل از داستان حضرت مریم پیدا شدن روح القدس سه تا بیت اصلی که شاه بیت ها هستن، بیت های طلایی هستن، اینا رو میخونم. هر که از وی شاد گردی در جهان از فراق او بیندیشان زمان. زن که گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از بیگست تو همچون باد شد. از تو هم بکد تو دل بر وی منه، تا پیشوان کو بجهد از وی تو بگه. بی نهایت برای من دخترم که همنشین فریبا جون بودیم این سه تا بیت برامون رو کرده.
آفرین.
و اینکه در دنیا هر چیزی که ما رو شاد خوشحال میکنه و ما از اون لذت میبریم همون لحظه باید به نبودش هم فکر کنیم.
آفرین.
چون هر کدوم از ما اینو تجربه کردیم، تمام شادیایی که برامون تا به حال اتفاق افتاده، چه من که 42 سالمه چه دخترم که 14 سالشه، هر کدوم از این شادیا یا ازمون گرفته شده یا به درد تبدیل شده، در نهایت ازمون گرفته شده و فراق بین ما و اون شادی افتاده. و این که و قبل از این که اون ما رو بگذاره ما باید اون رو بگذاریم. این قسمتش هم من یاد اون گفته بزرگ میفتم که میگن که قبل از این که به حساب کارت رسیدگی بکنن خودت به حساب کارت رسیدگی بکن. مثل این حالتیه که میگه قبل از این که اون از تو به جهه تو اون رو بل کن یا رهاش کن.
آفر.
این برای من این معنی رو میداده، این بیت آخر این معنی رو برام میآورده. و اینکه حضور در لحظه که جدیدن خیلی بیشتر دارم طعمش رو میکشم و یکی از دلایلی که میتونم این حضور رو متوجه بشم مشق نوشتن و تمرین روزانه است. حتی اگر روزی بنابه روزمرگی نتونم بشینم پای کتاب مثنوی و دفتر مشقم یا در کانال گنج حضور رو نبینم، ولی حداقلش اینه که توی ذهنم مرور میکنم. اگر یک بچه‌م یه جمله رو میگه سریع برام میاد که من الان باید اینجا سکوت کنم و سکوت میکنم، یا با آرامش یا با عشق سعی میکنم که این مسئله رو با حضوری که میتونم ایجاد بکنم ردش کنم. و این برام دنیا ارزش داره و هر لحظه خدا رو شکر میکنم و انگار هر بار یک بون انرژی میده. این شکر میکنم برای حضور شما، برای حضور خدایی که شما و فریبا جون رو به من داده. واقعا شکر میکنم خدا رو.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. اسم فریبا رو آوردیم به قول شما فریبا جان. این کتاب را هم اسمشو بگین، امروز من آب و آینه، که ایشون تازه نوشتن.
کتاب ایشون که منصبه
خیلی جالبه،
بازم راجبش صحبت کردیم. هر چقدر صحبت بکنیم کمه. اون قانونهایی که شما یادمون دادیم.
خواهش میکنم.
و من امشب بهشون خدمتشون عرض کردم که من مشقای خوشنویسی رو از روی نوشته های کتاب ایشون می نویسم دیگه.
بله. انتشارات بهتر چاپ
کرده. بله.
این انتشارات بهجت این کتاب امروز من. بله. آبانه احتمالا کتاب فروشی های معتبرم دارن. انتشارات بهجت حتما شما تلفنش رو میتونید پیدا کنین و سفارش بدین.
بله. دفتر تهران. بله.
دفتر تهران نمیدونم دارند یا ندارن، ولی خب انتشارات بهجت دیگه فکر کنم شما و دیگران بتونیم پیدا کنید. خیلی خب. یا یادمون نرفته آقای استاد زمانی هم جلد دوم دیوان شمس رو بیرون دادم و چاپ کردن که منتظرش بودیم.
بله، اون رو هم خریداری کردیم. آفره. و ازش لذت میبریم و ازش استفاده میکنیم بابت همین مشقایی که شما میفرمایید برنامه‌ای که دارین، من یادداشتایی که میکنم سر برنامه بعضیاشو نمیتونم به اون سرعت بنویسم، رجوع میکنم به اون کتاب غزل. اون کتاب هم یکی از بی‌نظیران، امیدوارم که دستشون سلامت باشه آقای کریم زمانی.
بله خدا
سلامت باشه،
سلامتی بهشون بده، ممنون بده. خواهش میکنم
از حضورتون. من یه بیماری دارم که در تمام مفصلهای بدنم درد احساس میکنم، دوست دارم که به خودم بقبولونم که با این تمرین و با حضور در لحظه کم کم اون رو هم شکست بدم.
انشالله فضا باز کنید، انشالله درست بشه بره.
حتما.
ممنونم.
بس آقای سبازی دیسی خدمت من که دخترم با تو صحبت بکنم، من خیلی پرحرفی کردم، عذر میخوام.
خواهش میکنم بفرمید.
خداحافظ. سلام آقای سبازی.
بله سلام، خوبین شما؟
خوبین نیستی ممنون. روز هم تازگیرتون یه دو برنامه قبل دارتون تبکیستم.
بله بله خواهش میکنم. خب
یه غزل 630 رو میخوام از کتاب دیوانی شمس‌الدین بخونم.
بفرمایید. بله.
گردون پری حارس با تیغ و سپر باشد، چون حکم خدا آید آن زیر و زبر باشد. در هر چه امید استد گیرد او دستد، در شکل عصا آید وان مار دو سر باشد. وان قصه که میگویی آن چاره نکردم دی، هر چاره که پنداری آن ریز هرر باشد. خود کرده شما آن را چه خیزد از آن سودا، آن پی صد چون آن دام دگر باشد. آن چاره همی کردم آن مات نمی آمد، آن چاره لنگت را آخر چه اثر باشد. از مات تو قوتی کن یا قوت شو او را تو، یا قوت شو او را تو، تا او تو شوی تو او این حسن نفر باشد.
آفرین.
آقای شبازی میخواستم یکی از عبدی که توی برنامه 947 که خودتون داشتیم برنامه میخوندیم که خیلی توی حالا این چند وقته بعد از اون برنامه من به تو حفظ شدم و خیلی به تو تکرار کردم و خیلی برم تأثیر زیاد داشت توی روزمره، این بود که بیت 427 از دفتر ششم.
بله.
جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. این بیت خیلی برای من ارزش داشت و اصلا خیلی استفاده میاد توی روزمره آدم و خیلی برای خیلی از رفتارها اونا خیلی خوب بود برای ما.
خیلی جالب.
من حتما تمام شد، اگر که یه زمان کوتاهی هم بابا هم یه صحبتی بکنم.
بله بله بله. این بیت یه بار دیگه تکرار کنید. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی،
جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی.
آفرین آفرین، عالی عالی. بله لطف کنید. بس
میشی دستتون باشه، از من خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بله خداحافظ شما. بله بله سلام. الو. بله بله سلام علیکم.
من حسین هستم از یزد.
بله حسین آقا خوبین شما؟
بازونتون برم، من خیلی خوبم. بله سپاسگزارم از شما. دل و دین و عقل و هوشم همه را به باغ دادی، واقعیتیه که نصیب حال روز منه و ممنونم از شما و گروه گنج حضور و تأکیدی که عرض کنم خدمتون، من بدون این که بخوام برای فرزندام یا خانومم تأکیدی کنم بابت گنج حضور و گوش دادن، فقط با انجام قانون جبران و قانون جبران مداوم هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ گوش دادن و انجام به توصیه های شما، خوشبختانه خدا رو شکر میکنم که میبینیم که الان الحمدلله دخترم و صفور خانمم واقعا لذت میبرم. باز هم از شما ممنونم، از خانم فریبا و همه دوستانی که تماس میگیرن، از خانم با تا افرادی که تماس میگیرن و لذت میبریم ازشون. خیلی ممنونم، مزاحمتون نمیشم.
به شما تبریک میگم، این خانواده رو به شما تبریک میگم، این خانواده خوشبخت مولانایی است. امیدوارم همه خانواده ها حالا که این امکان فراهم شده و صدای شعر مولانا از یه جای پخش میشه، از تلویزیون پخش میشه در خونه شما، از این فرصت استفاده کنند و خانواده رو درست کنند. یواش یواش زن و شوهر از پلکان، از نردبان پندار کمال بیان پایین، پله 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 بیان پایین و برسن به اون سطح صفر و همدیگه را قبول داشته باشن، عشق ببرزن تا بشه مثل خانواده شما انشالله.
ممنونم. من از خانواده آبسی هم داخل یزد تشکر میکنم، خانواده کامل گنج حضوری هستن، از مصاحبت و همراهی باهاشون خیلی لذت میبرم و سپاسگزاری میکنم از شما و همه. مزاحمتون نمیشم،
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
بله بفرمایید.
سلام. سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر. لیلا هستم، از شیراز تماس میگیرم.
بله خانم لیلا، خوبین؟
متشکرم، ممنونم. شما خوب هستید؟ شما خوب باشید، ما خوب هستیم آقای شهبازی.
من خیلی خوبم، من چرا خوب نباشم؟
خدا رو شکر ما هم خوب هستیم، خیلی عالی. یه متن آماده کردم آقای شهبازی خدمتتون ارائه بدم.
بفرمایید. بله،
راجع به اجدها و خرس رو میخوام یه صحبتی داشته باشم.
بفرمایید. بله.
اجدهایی خرس را در میکشید، شیر مردی رفت و فریادش رسید. مثنوی مولوی، دفتر دوم، بیت 19-32. ما در طول زندگی همانیدگی های فراوانی جمع کردیم که به مرور زمان تبدیل به یک اژدهای عظیم شد و هوشیاری حضور ما را بلعید، زیرا با این همانیدگی ها از خداییت خودمان فاصله گرفتیم و حتی عباداتمان هم تحت تأثیر همانیدگی ها انجام می گرفت. با میدانم های خودمان به جای استفاده از خرد زندگی، از خرد من ذهنی استفاده کردیم. به همین خاطر نیروی کشنده اژدهای همانیدگی ها به مرور زمان ما را از پای در آورد، خسته و فرسوده کرد. شاید بارها از خودمان سوال کرده باشیم کجای کارم اشتباه بوده. من که نظم و دقت و به قول آقای شهبازی عزیز پارت من ذهنی منظمی داشتم، پس ایراد کار کجاست؟ کم کم بعد از این همه که خودمان را به در و دیوار همانیدگی ها زدیم، زخمی و خسته شدیم، سپس لنگ لنگان شروع به جستجو کردیم و بعد از جستجوهای فراوان خداوند دری به نام گنج حضور به روی ما باز کرد. شاید در اوایل با معنی کلمات آشنا نبودیم، ولی به مرور و در اثر گوش دادن با آنها آشنا شدیم. ابیات مولانا یاد گرفتیم، بعضی وقتها آنها را خواندیم و بعضی وقتها نخواندیم. بعضی وقتها نکته برداری دقیق از برنامه گنج حضور کردیم و سعی کردیم آنها را درک کنیم و در زندگی پیاده کنیم. کم کم من ذهنی ما تبدیل به یک خرس مؤدب شد. خرس مؤدب یعنی چه؟ یعنی من ذهنی مؤدب. من ذهنی که هنوز در هوشیاری جسمی هست. فقط یه خورده ابیات کلیدی یاد گرفته، فکر کرده دیگه دانشمند شده و زندگی خوبی دارد و نیازی نمی‌بیند که باید به طور مستمر روی خودش کار کند. اما این خرس مؤدب با اینکه بعضی نکات کلیدی را یاد گرفته، ولی همچنان در دهان اژدهای همانیدگی ها مثل مسئله سازی ها، دشمن سازی ها، مانع سازی ها اسیر هست. در این حال آن شخص با خرس مؤدبش به خواب غفلت فرو می رود. ولی هر لحظه یک مگس که همانیدگی هست روی سر او وزوز می کند، حمله می کند، نیش می زند. اما خرس مؤدب سعی دارد آن مگس یا همانیدگی را از شخص دور کند. ولی بیفایده است. چرا؟ زیرا نمیتواند با خرد زندگی آن همانیدگی را شناسایی کند و از خرد من ذهنی استفاده میکند. در نتیجه خشمگین میشود و سنگی بزرگ بر میدارد و به مگس میزند، اما به جای مگس صورت آن شخص را خرد میکند. خشم خودش یک همانیدگی است و زمانی اتفاق می افتد که از دایره خرد زندگی دور شده باشیم. یعنی انقباض، فضابندی، ناظر ذهن نبودن، نداشتن صبر، پرهیز. خرس چون فریاد کرد از اژدها، شیر مردی کرد از چنگش رها. مثنوی معنوی دفتر دوم بیت 1970. راه فضاگشایی و استفاده از خرد زندگی برای کسی که عمری با ذهنش کار کرده دشوار است. اما بالاخره شیرمردانی چون مولانا وقتی در سر راه او قرار می‌گیرند، با استفاده از آموزه‌های آن تنبلی را باید کنار گذاشت و به طور مستمر روی خود کار کرد و این امکان پذیر هست که از این طریق و به وسیله این شیرمردان راه فضاگشایی و استفاده از خرد زندگی را آزمود تا بتوانیم همانیدگی ها را از خود دور کنیم و به خرد کل متصل شویم انشاءالله. با سپاس از شما آقای شهبازی، ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتیم.
خیلی زیبا، ممنونم. خب
خواهش میکنم،
خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدارتون، خدا حافظتون.
بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام علیکم.
سلام. سلام استاد. مهدی هستم، 24 ساله از اصفهان.
بله آقای مهدی، خواهش میکنم.
اولین باره که زنگ میزنم، خواستم در مورد شاد بودن و خوشبخت بودن در بیمرادی صحبت کنم.
بله بله، بفرمایید.
تو از خاری همی نالی، نمیبینی عنایتها. مخواه از حق عنایتها و یا کم کن شکایتها. ما وقتی که توی من ذهنی هستیم همیشه از زندگی شکایت داریم، همیشه کلی خواسته در وجودمون هست که این عنایتی که این لحظه زندگی به ما ارزانی داشته رو نمیتونیم ببینیم و همیشه ناراضی هستیم از زندگی. ولی اگر بتونیم این خواسته ها رو رها کنیم و این لحظه از همون چیزی که هست توی این لحظه با اون زندگی کنیم و از اون لذت ببریم، میبینیم زندگی چقدر چه چیزای زیبایی این لحظه جلوی روی ما میاره و هیچ لحظه ای نیست که حداقل یک چیز زیبا درش وجود نداشته باشه. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. وقتی آدم میبینه حالش بده و انگار مثلا بیمراد شده، حتما یه خواسته‌ای در وجودش هست و حتما از یه کسی یا از یه چیزی یا از یه وضعیتی یه چیز میخواد که این مثلا ممکن نیست یا در آینده است. خاطر همین ما بیمراد میشیم و ناامید میشیم، ولی اگر این لحظه فضا رو باز کنیم میبینیم که اصلا نیاز به اون چیزها نبوده. مولانا میفرماید آن که از دادش نیاید هیچ بد، داند و بیخواهشی خود میدهد. یعنی اصلا نیازی نیست که ما چیزی بخوام یا مثلا دعا کنیم. این چیزی که ما نیاز داریم رو زندگی همین لحظه در اختیار ما میذاره و ما میتونیم این لحظه بدون اینکه چیز خاصی داشته باشیم شاد باشیم و احساس شادی کنیم. مثلا یه بار با یه دوستی توی پارک نشسته بودیم، من داشتم همجور که نفس میکشیدم از نفس کشیدن خیلی کیف میکردم. بعد به دوستم گفتم، اون گفت که از نفس کشیدن مگه چجوری تو لذت میبری؟ گفتم همین نفس کشیدن ساده وقتی که آدم خواسته ای نداشته باشه اینقدر کیف میده و اینقدر لذت بخشه که دیگه هیچی از خدا نمیخوام، همین احساس خوشبختی میکنه. لذت بیکرانه ایست، عشق شده است نام او، قاعده خود شکایت است، ورنه جفا چرا بود. و وقتی که ما تو این لحظه زندگی کنیم احساس خوشبختی کنیم، خود به خود احساس سپاسگزاری در قلب ما به وجود میاد و اینجوری نیست که ما فقط زبانی همینجور بگیم خدا رو شکر خدا رو شکر. ما از تمام وجود از زندگی سپاسگزار میشیم به خاطر این همه نعمت و این همه شادی که هر لحظه در اختیار ما میذاره. عشق پرست ای پسر، عشق خوش است ای پسر، رو که به جان صادقان صاف و لطیف و صادقی. یه بیت خیلی زیبایی هم هست که مولانا میگه عشق اگر رخت تو را برد به غارت، خوش باش پیش آن یوسف زیبا، کف ببریده خوش است. یعنی مثلا این لحظه اگه یه همانیدگی رو زندگی از ما گرفت، ما نباید بر اون چیزی که رفته غصه بخوریم. اگه قشنگ چشامونو باز کنیم ببینیم همین الان که اون همانیدگی رفته چیزهای زیبای خیلی زیادی وجود داره که میتونیم زندگی کنیم و شاد باشیم. نیاز نیست حتما مثلا فلان چیز باشه توی زندگی ما. مطرب و یار من و شمع و شراب، این چنین عیش مهیا خوشک است، من و تو هیچ از اینجا نرویم، پهلوی شکر و حلوا خوشک است. بجهم حلقه زلفش گیرم، که در آن حلقه تماشا خوشک است. مولانا میگه وقتی ما از درون حلقه زلف زندگی دنیا رو ببینیم همه جا زیبا به نظر میاد، فقط این چشم من ذهنیه که همیشه ناراضیه، همیشه شکایت میکنه و همه چیزو زشت میبینه. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. مولانا میگه که این حالت ناراضی بودن و این بیمرادی که برای تو به وجود اومده از بس تو خواسته داری و این همه نعمتی که همین لحظه زندگی به تو داره سو نمیتونی ببینی. و خودم بارها و بارها برام پیش اومده که یه خواسته‌ای داشتم و رهاش کردم، بعد اصلا بدون اینکه اصلا فکرشم نمی کردم یه دفعه اون خواسته برآورده شده. مولانا میگه همچون نثار آیدت، خیلی اتفاق افتاده و واقعا لذت بخشه.
خیلی زیبا.
از چه حورزاد باشیم، شاید که همیشه شاد باشیم، ما را چو مراد بی مرادیست، پس ما همه بر مراد باشیم، از او یابی به آخر هر مرادی، همو مستی دهد هم هوشیاری. یه متن سه خطی هم هست که با اجازتون میخونم.
بله بله.
زندگی همین لحظه است، حتی معلوم نیست لحظه بعدی وجود داشته باشد. امکان دارد یک ثانیه دیگر قلب ما از کار بیفتد و عمر ما به پایان برسد. پس چرا در ذهن و هم هویت شدگی ها و قصه ها و درد ها زندگی کنیم؟ چرا شاد نباشیم و از زندگی لذت نبریم؟ خیلی ممنونم آقای شهبازی از زندگی که برنامه به این عالی و به این خوبی رو در دسترس ما گذاشت و از زحمات شما ممنونم و همه کسایی که زنگ میزنن و واقعا شعرشون خیلی تاثیرگذاره و خیلی ارتعاش میکنیم ما.
آفرین.
خیلی ممنونم.
خیلی خوب بود، خیلی زیبا، ارتعاش شما هم عالی بود. گفتین چند سالتونه آقا مهدی؟
من 24 سالم.
24 سال. خب برای 24 سال عالی، عالی. مثلا انشالله جوانان ما به این آموزش رو بیارند و مثل شما روی خودشون کار کنن. ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
یه تجربه خیلی کمی هم داشتم اگه
بفرمایید
اجازه بدین اونم براتون بگم. من یه چند وقتی دچار یه اعتیادی شده بودم که مثلا به این سایت های پورنوگرافی اعتیاد پیدا کرده بودم و کلی از ساعت های عمرم رو تو اونا هدر میکردم، ولی الان خدا رو شکر دیگه اصلا میلم که نمیکشه که برم به سمتشون، نه اینکه مثلا بخوام و به زور خودم رو کنترل کنم، یا اصلا میلی ندارم و همین لحظه زندگیم کافیه و کامله و نیاز به چیزهای دیگه ندارم و این رو مدیون شما و آموزش های مولانا.
این موفقیت بزرگیه در این سن و سال، بهتون تبریک میگم. عالی عالی، ماشالله. عالی عالی، خداحافظی کنم باهاتون.
خداحافظ.
خب دیگه زحمت کشیدن واقعا. بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من از ایران زنگ میزنم. فقط میخواستم که ازتون تشکر کنم بابت این برنامه خوبتون، زندگی من خیلی دگرگون کرده. من 5 ساله که میخوام بگم به طور مداوم استفاده میکنم از برنامه های شما و بسیار تو زندگیم، تو برکت زندگیم، تو اتفاقای خوبی که برام میفته خیلی خیلی برام جالبه و تعجب میکنم. همیشه قانون جبرانم رعایت میکنم و بعد چون الان آمادگی ندارم راجع به مسائل صحبت کنم، فقط میخوام بگم که خیلی تأثیر بسیار بزرگی تو زندگی من گذاشته این برنامه شما. این معجزه
برنامه شماست خانم. شما بگیم برنامه شما، من برنامه ندارم، برنامه مال شماست.
برنامه
شماست مولانا. باورتون
نمیشه به تمام آرزوام. البته من 67 سالمه آقای شهبازی، از جوانیم دوست داشتم یه جای زندگی کنم آروم کنار دریا. الان 5 ساله که تونستم بیام جزیره کیش زندگی کنم. اصلا همه اموراتم مثل معجزه انجام شد. البته قانون جبرانم سریع همیشه اصلا یه حالتی که انگار نظر میکنم، تا نظر میکنم برای مولانا کارم انجام میشه. یه ارتباط خاصی هم با حضرت مولانا به این صورت دارم. خیلی ازتون ممنونم. یعنی زندگی بچه ها هم اثر گذاشته. اون مسئله که منو خوشحال میکنه، مشکلات هم حل میکنه، در بچه ها هم هستش. بسیار ازتون ممنونم، مزاحمتون نمیشم.
عالی دیگه. میدونیم مادر مرجع هست، به قول معروف رفرانس.
بله.
مادر وقتی به عشق رو میاره که مادران همه عشق دارن ولی عشق رو اونطور که مولانا میگه به معرض نمایش میذاره به طوری که ارتعاش عشق از اونا پخش میشه از مادران، معلومه که روی بچهشون در هر سنی اثر میذاره. ولو بچهشون چهر سالگی
من تو زندگی به بچه های من بزرگ هم آقای شهبازی، ولی که تو موفقیتشون این 5 ساله اصلا من تعجب میکنم که چجوری تو زندگی اینا اتفاقای خوبی که تو زندگی من افتاد تو زندگی اونام داره میفته. خیلی بر من جالبه این قضیه.
بله، مادر در فرهنگ ما بسیار مورد احترام هست. حالا شاید ما درست ندونیم ولی درست نگاه کنیم، فرضاً من خودم تمام چیزهای مادرم یادمه، یعنی شاید مهمترین شخص و مرجع برای من همین مادرم بوده، در حالی که مادر من سواد نداشت اصلا، ولی حرفهایی که زده به من یادمه و به عنوان مهمترین آدم تو زندگی من هنوز هست. این است که مادر وقتی ارتعاش داشته باشه
ریشه درخت زندگیه. بله. حالا بله. من از خودم تعریف نمی کنم ولی اتفاقای خوبی که برای من افتاد این آینه منعکس شد تو زندگی بچه ها. خیلی برای من جالب. بله بله. اومدنم به از تهران اومدم من چون تنها زندگی می کنم، از تهران اومدم کیش زندگی کردم، خونه خریدم، اصلا یه اتفاقای خوبی برای من افتاد. انقدرم خوشحالم از این قضیه که تونستم بیام اینجا جای آروم زندگی کنم که آقای شهبازی صبح تا شب من پای برنامه شما.
خب همین پیشرفت کردیم. عالیه عالیه، آفرین آفرین.
متشکرم علیتون، شما رو خدا ایشالله بر ما حفظ کنه، مزاهم وقتتون نمیشم.
خواهش میکنم. همین مطلبی که صحبت کردیم شما هم فکر کنم تایید کنید که مسئولیت مهمی رو به اصطلاح متوجه مادران میکنه، یعنی هر کسی که مادر میخواد باید اول آماده بشه مادر بشه.
بدون اینکه خودم بخوام انگار که این انرژیه که تو زندگی من انجام میشه و چیزه خوبی که اتفاق میفته تشعشعاتش میره تو زندگی بچه ها. مثلا پسر کوچیک من بیکار بود کار پیدا کرد، خیلی هم خوشحاله. یه اتفاقای خوبی که من اصلا کلی من خوشحال میشم، همیشه میگم خدای شکرت و همه رو من مدیون این برنامه میدونم.
ممنونم
و اینکه شما خیلی زحمت میکشید، ازتون ممنونم آقای شهبازی. خدا شما رو بر ما حفظ کنه، مزاحمتون نشه.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
قربان محبتتون. خدا
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. تلویزیونتون رو بیزن. ممنونم. تلویزیونتون رو لطفا خاموش. آفرین.
خامس اجازه بدید اجازه بدید. از عرب و احترام دارم شبازی.
خواهش میکنم بفرمایید، لطف دارید.
آی شبازی.
بله.
واقعا برنامه تو گوغا کرده قربان.
بازم شما میگیم برنامه
شما تون. یه قانون ترکیب داریم.
برنامه شماست. بله
واقعا گوغا کرد. نه شما زحمت هستی شما میکشید جناب.
بله قبول شما. بله
شما یه فانوسی هستین که از طرف مولانا اومدین، از طرف خدا اومدین، دیگه ما نمیدونیم. اصخایی میکنم من خودم معرفی نکردم، من محمد هستم، از کامپیروت مزاحمت میشدم قربان.
از کجا؟
از کامپیروت شهرستان مردشت، یه روستایی هست تو شهرستان مردشت.
بله. خواهش میکنم بفرمایید.
صمیمانه ازتون تشکر میکنم به خاطر برنامه‌تون، واقعا روی من و خانوادم خیلی تأثیر گذار بوده جناب شهبازی.
آفرین.
من یه آدمی بودم که خیلی منیت داشتم تو کارم و خودمو خیلی دانا میدونستم و بر همین اصل خانواده من میخواستم هررسنی کنم و بهشون آگاهی بدم و همیشه هم مراقبشون بودن که بهترین باشن، همینجور تعقیب میکردم و اینا تو کارشون زیاد دخالت میکردم و نمیذاشتم اون خود واقعیشون شکوفا بشن.
آفرین.
و بر این اصل همیشه بین من و بچه هام و اینا یه ناراحتی بود و خدا رو شکر زمانی که با برنامه آشنا شدم این قیبای خودم رو دیدم و رو خودم کار کردم و الان روز به روز دارم بهتر میشم.
آفرین.
و واقعا چه ابزارهای خیلی خوبی به ما داده جناب بزرگوار مولانا. واقعا ما توی ناآگاهی بودیم، ما واقعا یه سری آدم های عوضی بودیم، یه عوض شده بودیم نسبت به هستی و زندگی، ما غیر قابل تحمل بودیم حتی برای خودمون. این تنش‌هایی که ایجاد میکردیم بیشتر خودمون عذاب میداد، علاوه بر خانواده خودمون عذاب میداد، اطرافیانمون عذاب میداد. و الان یه نوری، یه شفافیتی، یه زندگی واقعی اومده تو زندگی ما و واقعا خدا رو شکر میکنم و مسبب اصلیش هم شما هستی جناب شهبازی عزیز.
خواهش میکنم.
و صمیمانه ازتون تشکر میکنم، صمیمانه ازتون تشکر میکنم و از اعضای گروهتون، از عزیزان گنج حضوری که واقعا وقتی آدم باشون روبرو میشه لذت میبره، باشون صحبتی میکنه واقعا عشق تو وجودشون میبینه. این همش ثمره زحمت شما جناب شهبازی. واقعا کار بزرگی کردید. من فکر میکنم اگر خود مولانا هم زنده بود شما رو یه اجوبه بزرگ میدونست و واقعا میگفت احسن بر شما، احسن بر شما، شما خیلی کار بزرگی شما... کردید. و این شعر مولانا رو از این لایه ادبی که واقعا ما کمبود ادبیات داریم، واقعا فرمایش خوبی دادید، گفتین کل ایران اون ادبیات و فرهنگ اصلیشون رو ندارن که بخوان شعر مولانا از او فهم ادبی بزرگ اوورد پیش پایین تو سطح زندگی ما، خیلی کار بزرگی کردید جناب شهبازی.
خواهش میکنم، لطف دارین. میگم که
یه شعری هم هست که
وسط فرمایش شما مولانا زنده بود میگفت چرا شعرهای منو خراب کردی؟ کی اجازه داده بود راجع به شعرهای من اینقدر بد صحبت کنی؟ خراب کردی. اونطوری میگو، نه اینکه از من تشکر میگه. شما لطف دارید.
خب شاید تو هم عهد مولانا یه سری عالمه بودن که کنار مولانا بودن ولی نمیفهمیدن مولانا چی میگفت. جناب شهبازی.
بله. سخت واقعا مولانا.
مولانا هم چنگیز ها بود، مغول ها بودن، نمیدونم آدمای خطرناک ولی نمیفهمیدن. شاید یه آدم یا شخص بزرگوار شما کنارش بود، اینو آورده بود تو زندگی روزمرهشون، میفهمیدن. شما خودتون یه معجزه هستین، خودتون هم نگیرین جناب شهبازی عزیز.
لطف دارین شما، خواهش میکنم.
100% من میگم شما رتبه کمی نسبت به مولانا ندارید، خیلی کار بزرگی انجام دادید. یه کاری کردی تو جهان اصلا واقعا من میدونم میگم معجزه بوده.
شما لطف دارین، من در حد و حدود مولانا اصلا نیستم ولی خب یه کار مفیدی داریم انجام میدیم، اونو باید
خیلی بزرگواری. و ما فکر میکنیم باید چنل غازی که میدیم برای چی قانون جبران، این ما یه منیتی هم میگیریم که آقا من پول میدم. خدا قسم یه حرف خوبی زدید، گفتید ثانیه به ثانیه ها دلار، هزاران دلار میارزه. وقتی من 40 سال زندگی کردم نمیدونستم چی کار کردم با زندگیم، با خودم، با خانوادم. واقعا این آگاهی که میاد تو زندگی من یه اندازه کل سرمایه زندگی نیازده جناب شهبازی.
برای همینطوره،
خیلی کار بزرگی کردیم و صمیمانه ازتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم. ممنونم از بینش شما، کوشش شما و قانون جبران مادی و معنوی شما. اون قسمت کارتون که تشخیص دادیم باید رو خودتون کار کنید و از نردبان منیتتون اومدیم پایین و اجازه دادین که اعضای خانواده با ریشه خودشون به خدا وصل بشن، این کار مهمی بوده. امیدوارم همه پدرها، همه مردان متوجه بشن. این مردا آقایون با میدانم هم هویتن و در طول تاریخ با میدانم هم هویت بودند و در نتیجه خیلی کم تم میدم به این که ممکنه یه چیزی باشه من ندونم. یک آقای متوسط همه چی رو میدونه و تن در نمیده که ممکنه ندونم. ولی من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم، یه برهه‌ای در زندگیم که خوشبختانه زیر 40 سال بود. فهمیدم که نمیدونم، این چیزی که میدونم به درد نمیخوره و تمام مسائل رو خودم برای خودم به وجود میارم. اینو من فهمیدم، ولی هنوز اون روزنه نور دیده نمیشد. میگه خب چیکار کنم حالا؟ یه بزرگی میخواستیم جامعه مثل مولانا که یاد بده به ما کجا اشتباه میکنیم. حالا دیدین دیگه با این ابیات شما متوجه شدین که خب کجا اشتباه میکنین. این اگه این ابیات پخش نمیشد، حالا دیگه بچه هم میدونن، مردم نمیدونستن بفهمن که کجا اشتباه میکنن، چرا اشتباه میکنن، چرا نمیدونن، فکر میکنن میدونند. این چیزها رو ما فهمیدیم و از به قول معروف از این پشت بام اومدیم پایین که یه موقعی نیفتیم، ولی باز هم ممکنه بیفتیم. مرتب در معرض خطر میدانم هستیم، هستیم ما آقایون. بله ببخشید وسط فرمایشتون.
بله خواهش میکنم، کاملا درست بزن. جناب شهرزاد یه قاب اجتماعی درست کرده بودن برای ما خودمونو، چون پدر مادرمون به امی خدا آگاهی نداشتن. تو اون قاب ما بزرگ شدیم و نه بچه همون عشقی شده، نه اون آدمونو با عشق بساب انتخاب کردیم، همش اشتباه بود. با خدا رو شکر کردم فهمیدیم که از کجا آب میخورده، چی جوری بوده، و همین آگاهی خیلی به ما کمک کرد واقعا. واقعا و خدا رو شکر که شما برای تمام این ایرادهی که تو زندگی روزمرگی دنیا هست، جهان هست، یکی ابزاری دارید. میگید آقا برای قیبت یه ابزارشه، برای حبرستانی ایه، برای پندار کمال این ابیات بخونید. اینا خیلی موثره واقعا. ابیات مولانا تو زندگی ما، تو روزمرگی ما، تو گرفتاری ما قوقا کرده جناب شهباز. بله. من تا زبونم ذهنم میره برای غیبت، یا غیبت انجام میدم بعدش دو دقیقه نمیشه پشیمون میشم. چه کاری کردم من؟ باید برم طرف پیشم حضور ندارم در خونش. بارها اتفاق برام افتاده، رفتم در خونه طرف میگم آقا امروز من با فلانی بحث میکردم، حرف شما رو بردم وسط، منو ببخشید.
آفرین آفرین، این دیگه پیشرفت بزرگی واقعا. آفرین.
بله
آفرین آفرین.
و پیش اومده قبلا با خانمم درگیرش میکردم، ناراحتی درست میکردم، میشد یک ما با هم قهر بودیم، ولی الان دو دقیقه نمیشه بیرم ازش پردرفایی میکنم.
آفرین آفرین.
میگم اشتباه کردم من، اینجا اشتباه کردم، من مقدم. میگم نه من مقدم. میگم بابا من این... من نباید ناراحت بشم، حالا شما هم که اشتباه کردم. من من چرا ناراحت شدم؟ پس عیب درون منه. اینو من از برکت این شعر مولانا یاد گرفتم جناب شهبازی.
آفرین.
ولی من قبلا میخوندم شعر مولانا رو، میخوندم، یه آدمی هم نبودم که عرف. ولی چیزی ازش نمیفهمیدم. تو زندگی من کاره نبود مولانا. میگفتم یه بنده خدای از شعری برای خودش گفته، چه ربطی به زندگی من داره؟ شما قرآن آوردی تو زندگی من، شعر مولانا رو آوردی تو روزمرگی من، تو درآمد من، تو حساب کتاب من، تو حلال حرام بودن من. ما قبلا حلال حرام اصلا معنی نداریم. اگه پیشتر داشته باشیم پیش مردم که محبوب باشیم دیگه، پیش امتیاز داریم، پیش خدا هم امتیاز داریم. دو تا منش هم میریم یکی کمک میکنیم، این مالمون پاک میشه. خرابکاری دنیا رو میکردیم، هم میگفتیم آقا یه قد شنبره فلانی کمک میکنیم. چی مال از کجا میاد؟ چه جوری میاری؟ به کی ظلم میکنی؟ الان میفهمیم جناب شهبازی.
آفرین آفرین. بله آفرین، عالی عالی. همینطوری که شما میفرمایید، یک مشکلی ما داریم که اگر به مولانا رو بیاریم اون مشکل حل میشه، و اون فهمیدن دین ماست. مولانا دین رو که بالاخص اون چیزی که از دهن حضرت رسول در اومده و آیه های مهم قرآن رو خیلی ساده با مثال توضیح میده. ایرانیان برای فهمیدن دینشون باید مثنوی بخونند، دیوان شمس بخونند، که اغلب تو این برنامه ها میبینید پیش میاد و من هم به اندازه بضاعتم توضیح میدم، یا آدرس میبینید میرین خودتون میخونید و میفهمید. اینطوری میشه دین رو فهمید. وگرنه بخوایم سطحی بفهمیم و نمیدونم همین چیزهای سطحی رو دین بنامیم، آخر سر باش همانیده میشیم با یه سری باورها. با هر باوری هم همانیده بشیم میشه خرافات. همین که با باور همانیده شدی تبدیل به خرافه میشه. دین میبینی که اون چیزی که مولانا توضیح میده، دین یه چیز پویاست، مثل اینکه هر لحظه قضا و کنفکان یه فکر جدیدی در شما به وجود میاره. دین اینو میگه،
نمیگه که کردم. بله واقعا
شما باورهای هزار سال پیش و 2000 سال پیش رو به اصطلاح باش همانیده بشیم، بگین همینی که هست چیز غیر از این نیست. نه، پویایی و خلاقیت در همین مولانا از جمله تو دین هست که پنهان شده، متاسفانه دیده نمیشه. بعد اون موقع دیگه ما به همه چی رو به پایین ترین سطح آوردیم، دین را هم به پایین ترین سطح آوردیم. شما همین آیه ها و حدیث ها رو شما بخونید در زبان مولانا، همینی که امروز هم چند بار خوندن، گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. این حرف خیلی عالیه، برای این کی به ما گفته این جزء دینه؟ تا حالا کسی گفته بود که پیغمبری هم چیزی گفته؟ به شما از کسی یاد گرفته بودین؟ از مولانا یاد گرفتین؟
نه والله، برای اولین بار. بله،
ما فکر کردیم باید بخوایم، اصلا خواستن اصل. ولی میگه بهشت رو میخوایی، میخوایی خدا رو ملاقات کنی، من ضمانت میکنم که تو خدا رو ملاقات کنی، ولی از کسی چیزی نخوا. خب این خیلی حرف مهمیه.
بله واقعا.
خب من دیگه باتون خداحافظی کنم. ممنونم. عالی عالی.
اگه اجازه بدی یه شعری که حالا میگه، نمیدونم مثل برند منه که به هر چی میرسم تقریبا این شعر میخونم.
بله بفرمایید.
دوستان که میگن آقا چم میره میخونی، این چی میگی؟ گفتم والا به من که عشق میده، شادی میده. حالا امیدوارم به شما هم، برای شما هم تو وجودتون نهادینه بشه و بهتون عشق. شاد باش و فارغ و آمن که من اون کنم با تو، که باران با چمن، من دم تو میخورم، تو غم مخور، بر تو من مشفقترم از صد پدر.
بله عجب برندی، برندی. تمام شد یا؟
بله دوستتون دارم.
خیلی ممنون، خیلی لطف فرمودین. پس خداحافظی میکنم.
خیلی خیلی بزرگواری جناب شوازی، خیلی دوستتون دارم.
خواهش میکنم، لطف داریم. منم همینطور.
شما یه فانوسی هستید برای ما واقعا، توی زمانی که خشم و پدران خشم و ناراحتیت، شما یه فانوسی هستید برای روشن کردن جهان. خیلی کار بزرگی کردید، درود بر شما. بازم بهتون تبریک میگم با کارتون، واقعا احسن بهتون میگم.
خواهش میکنم،
خیلی ممنونم. خداحافظی میکنم با شما. خیلی ممنون. خداحافظی.
خب این چه عرض کردم خدمتتون، ماهواره در آمریکای شمالی، یعنی پخش از طریق ماهواره از در آمریکای شمالی و اروپا واقعا از مد افتاده. در عصر اینترنت سریع هستیم. خواهش میکنم شما تلویزیون های خودتون رو به دستگاه روکو مجهز کنید، یک اینترنت سریع اگر نداریم بگیرین، در اگر در اروپا و آمریکا هستید. منظورم از آمریکای شمالی خود آمریکا و کانادا است و اروپا، همه جای اروپا میتونید این دستگاه روکو رو استفاده کنید، یا اگر جی ال ویز دارید میتونید از جی ال ویز استفاده کنید، یا هر وسیله‌ای که ممکنه باکسی باشه و تلویزیون ما ممکنه توش باشه. و همینطور شما میتونید اپلیکیشن گنج حضور 2، گنج حضور 2 رو دانلود کنید توی وسیله موبایلتون، آیفونتون، و یا بریم به وبسایت پرویزشهبازی.com. تمام برنامه های ما، وقتی میگم ما یعنی گنج حضور، هم از برنامه کودکان، نوجوانان، پیغام های معنوی نیم ساعته، هر چیزی که تولید میشه در وبسایت ما هست، وبسایت پرویزشهبازی.com. تمام برنامه های صوتی تصویری از شماره 1 تا 951 به وسیله همین آیفون با اپلیکیشن موبایل گنج حضور 2 قابل دسترسه. یعنی در آیفون شما بریم به قسمت اپش و جستجو کنید یا سرچ کنید گنج حضور 2، تو رو به انگلیسی باید بنویسید و گنج حضور هم به انگلیسی میاد و مجانیه، بزنین دانلود، دانلود میشه، بعد همیشه همراهتونه. خیلی ساده، اپلیکیشن گنج حضور 2. یا با کامپیوترهای دسکتاپ، کامپیوترهای دسکتاپ یعنی اون کامپیوترهای بزرگ روی میز شما هست، یا حتی موبایلتون، دوباره اینم یه راه دیگه است، میتونیم به پرویزشهبازی.com راجعه کنید. اما این روکو دستگاهی است که خیلی به اصطلاح از لحاظ عمل ساده هست، استفاده ازش ساده هست، یک همچو چیزیه مثل همین مموری های فلش هست، کوچولو، اندازه قوطی کبریت. اون دستگاه دیگه‌اش هم که می‌بینید اون ریموتشه، یه ریموت داره، یه چیز کوچولو به پشت تلویزیونتون اگه اینترنت ردی باشه میخوره، یا یعنی یکی میاد نصب میکنه و خیلی ساده است. در اون منیوش تایپ میکنید گنج حضور، فورا میاد، شما کلیک میکنید و ما رو پیدا میکنید. به لحاظ رکوع بسیار قوی هستیم، از نظر یعنی تمام برنامه ها در رکوع هم هست، درسیم میتونید از اونجا پلی کنید. نصبش هم خیلی ساده است، میبینید یه چیز کوچولو است، پشت تلویزیون میره و تمام شد رفت. دیگه بریم پشت بام و آنتن رو تنظیم کنید و نمیدونم اینا نداره. و تصویرش هم خیلی بهتره، برای اینکه ماهواره میدونین باید بره بالا، ساتلایت منعکس کنه، بیاد پایین، کلی تو راه تصویر خراب میشه. و اینو که بگیرید، یعنی رکوع رو اگه بگیرید، شما دست اول سیگنال رو با تصویر خوب میتونید ببینید. خواهش میکنم هر چه سریعتر این کار رو بکنید. این مطالبی که عرض میکنم راجع به ایران نیست، در ایران هم عرض کردم فقط از ماهواره یاست استفاده کنید.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
بله سلام شهبازی.
بله سلام.
خیلی شما پویا از آلان مزنتون میشم.
بله آقا پویا، خیلی خوشحالیم که شما زنگ زدیم، بفرمایید.
سلامت داشتیم، سلامت داشتیم. من یه متن دارم که اجازه دین با تو
بله بفرمایید.
اسم متن هست محو میباید، محو میباید، محو. چیز تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن. چیز توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. یکی از ابتدایی ترین موضوعاتی که بشر و دین با آن روبروست فهم واقعی توحید و یکتایی است. مولانا عزیز در دو بیت بالا توحید و یکتایی را توضیح می دهد. در پرانتز بین خودمان باشد که دریایی از معنا را تنها در دو بیت گنجانده است. مولانا می گوید اگر می خواهی معنای توحید و یکتایی را بفهمی باید دو قدم برداری. قدم اول این که خدا را تعظیم کنی و از اسب من ذهنی و منم منم کردن بیای پایین و خیشتن را در مقابل خدا خار و خاکی کنی و بفهمی که خیشتنی داری و تو آن ناظر بر خیشتن هستی، و قدم دوم این که خیشتن خود را در پیش پروردگار بسوزانی. وقتی این دو کار را انجام دهی معنای توحید را آموخته ای. حال کمی عمیق شویم در موضوع. در مثنوی این هفته در جایی عاشق قصه چندین هفته گذشته ما به معشوق می گفت که من امتحانت کردم تا ببینم تو بدکاره یا پاک دامن. عاشق می گفت من می دانم پاک دامنی، ولی امتحان کردن و عیان دیدن کجا و نپرسیدن کجا. می گفت تو آفتابی و امتحانت کنم ضرری نمی افتد و من چشمم را هم امتحان می کنم و الی آخر. گفت عاشق امتحان کردم مگیر، تا ببینم تو حریفی یا ستیر. من همی دانستمت بی امتحان، لیک کی باشد خبر همچون ایان. آفتابی نام تو مشهور و فاش، چه زیان است عربه کردم ابتلاش. شما ای شهبازی عزیز گفتید که مشکل عاشق ما این است که اصلا امتحان کننده ای وجود دارد. درک این موضوع سهل ولی ممتنع، یعنی آسان جلوه کن در ظاهر ولی در باطن دشوار، اصل توحید است. یعنی در قصه ما عاشقی بود که یک، در مقابل خدا تعظیم نکرد و خدا را خار نکرده بود، و دو، خود را نسوزانده بود و هنوز بود و هستی داشت. در زندگی روزمره ما مثال‌های زیادی وجود دارد که ما در مقابل زندگی و خدا بلند می‌شویم و خدا را امتحان می‌کنیم. شاید مثال‌هایی که برایتان می‌زنم کودکانه جلوه کند، ولی من در روز بارها خدا را امتحان می‌کنم. مثلا من همیشه در روزهای خاصی صبح زود می‌رفتم ورزش، ولی اکنون چند وقتی است با اینکه شب‌ها هم زود می‌خوابم باز در آن روزها خواب می‌مانم، یا بهتر است بگویم حال پایین آمدن زود از تخت را ندارم. وقتی هم که از تخت پایین می آیم با شنده‌ای ظریف در من می گوید اه که امروزم طبق اون عادتی که داشتم پیش نرفت. همین الگو ادامه پیدا می کند و در روز مثلا جایی جوری صحبت می کنم و با شنده با من می گوید اه آنجا نباید این گونه حرف می زدم. اه چرا اون مصاحبه کاریم خوب پیش نرفت. اه چرا اونجا فضاگشایی نکردم. اه چرا 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 و چرا. خلاصه این که با هر بار اه گفتن دارم خدا را امتحان می کنم و به زندگی می گویم عقل من بهتر کار می کند و اتفاق این لحظه آنگونه که ذهن من می گوید باید پیش برود. قاطر از این که فضاگشایی را هم خداوند و هوشیاری از طریق ما انجام می دهد. قاطر از این که حقیقت اما چیز دیگری است. در معنای توحید و یکتایی هیچ باشنده‌ای وجود ندارد که در مقابل پروردگار بایستد، بلکه آدمی به مثال چرخ آسیابی است که با آب زندگی می‌گردد و اگر آب قطع شود او هم نمی‌گردد و همچنین نمی‌داند مقصود از این گردش‌ها هم چیست. یعنی آدمی تسلیم کامل است و اتفاق این لحظه را می‌پذیرد. لبیک لبیک ای کرم، سودای تو سندر سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا. هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود، کاستون قوت ماست او یا کسب و کار نان با. آبیش گردان می کند، او نیز چرخی میزند، حق آب را بسته کند، او هم نمی جنبد جا. در معنای توحید و یکتایی هیچ باشنده‌ای وجود ندارد که در مقابل پروردگار بایستد، بلکه آدمی به مثال چنگی است که می‌نوازد بیان که بداند چه می‌نوازد. ترازو گزی است که در بازار وزن می‌کند ولی خودش بازاری نیست و در نهایت انسانی که در میان انگشتان زندگی همچون قلمی است که بی خود و متواضع است و فقط می نویسد. چون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست، اسرار همی گویم و اسرار ندانم. مانند ترازو گزم من که به بازار، بازار همی سازم و بازار ندانم. در اسبع عشقم چه قلم بی خود و مستر، تومار نویسم من و تومار ندانم. خلاصه این که گفتم وقت شما را بگیرم در چند دقیقه بگویم اگر میخواهیم کشتی ما غرق گرداب های اتفاقات زندگی نشود، اگر میخواهیم در آب زندگانی بی خطر روان باشیم، باید در مقابل زندگی تسلیم باشیم و محو. باید مرده و محو بود تا آب دریا ما را بالا بیاورد. گفت کل امت این نحوی فناست، زن که کشتی غرق این گرداب هاست. محو میباید نه نحو، اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. در جهان محو باشی هست مطلق کامران، در حریم محو باشی پیشوا و مقتدا. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
خیلی زیبا آفرین، عالی. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
بله سلام علیکم.
ممنونم، خدا قوت.
خواهش میکنم.
با اجازتون مطلبی تهیه کردم.
بفرمایید. کمی بلندتر صحبت کنید لطفاً.
مثنوی دفتر چهارم، ابیات 315، 316 و 317. گر شدم در راه حرمت رازن، آمدم ای مه به شمشیر و کفن. جز به دست خود نبرم پا و سر، که از این دستم نه از دست دیگر. ما به زندگی میگوییم در راه احترام به تو بی‌ادبی کردم، تو را انعام کردم، ببخشید. اما الان با شمشیر و کفن آمدم، حالا حاضر خواهی بکشی بکش. ما دامن ذهنی امتحان کننده و جستجوگر و خرابکار و بسیار خام که تمام حرفا و کارهایش نفاق است، برای عذرخواهی شمشیر و کفن خودمان را پیشندگی می‌بریم و می‌گوییم فقط باید با دست خودت، البته با شمشیر من که همین من ذهنی هست، بکشی. و با دست خودت اما در کفن من که کیسه دوخته شده من برای همالیدگی هاست برای کفن کنی. حسابی بازی من گرفته. از خدا غیر از خدا را می‌خواهیم. خدا را وسیله‌ای برای دستیابی به خواسته های من ذهنی من قرار دادیم. میخواهیم از همانیدگی های ما زندگی بگیریم. شراب جهان را حسابی دوست داریم، میل به قدرت داریم، میل به تایید و توجه و خودنمایی داریم. کشش کنترل و قضاوت و دخالت در زندگی دیگران داریم. ترس از دست دادن همانیدگی های من داریم. حالا تعارف میکنیم، تاپلوسی میکنیم. وگرنه اگر در طول زندگی این عقل مخرب را میدیدیم، تسلیم میشدیم. تسلیم ما، پذیرش اتفاق این لحظه، خاموش کردن ذهن و صفر کردن من میدانم و ناموس تقلبی، بدن این لحظه ابدی و خود در اختیار حکم قضا و کنفکان قرار دادن، شمشیر و کفن ما بود. ما خداشناس نبوده ایم. ما اصلا نمیدانیم که امتداد خود زندگی هستیم. خدا را به ذهن آوردیم و با یک خدای ذهنی که خودمان ساخته حرف میزنیم. تازه مسئولیت تمام خرابکاری‌هایی که کرده این گردن او میاندازیم و میگوییم من ساخته و پرداخته دست تو هستم. همه چیز من را تو ساختی، نه کسی دیگر. ما در توهم هستیم و تمام سیر خلقت خودمان و آفرینش زندگی ما را به یک خدای ذهنی نسبت میدهیم و با این عقل توهمی و ناکارآمد به نتیجه که نمیرسیم زندگی خود و دیگران را خراب کردیم. هیچ. تازه بعد میگوییم ای خدا تو کردی، حالا بیا هر کاری میخوای بکن، همه چیز دست توست. از جدایی باز میرانی سخن، هرچه خواهی کن ولی کن این مکن. میگویم خدایا مثل این که دنبال بهانه میگردی از ما جدا شدی. تو رو به خدا هر کاری میخوای بکن ولی از جدایی صحبت نکن. ما تمام اشتباهات ممکن را تا اینجا کردیم و حالا میگویم خدایا تو ما را از خودت جدا کردی، یعنی این همه جدایی و جنگ و درد را هم که از جدایی میآید تو ایجاد کردی. ما نمیدانیم که میتوانستیم در همان ابتدای زندگی انتخاب کنیم که فضا گشایی کنیم، فضا درون را باز کنیم، به عقل کل دوباره متصل شویم، به عقل ذهنی ما را در پیشگاه عشق و خرد زندگی فنا کنیم و در شادی و وحدت ناگسستنی و جاودانه با زندگی قرار بگیریم. همه چیز و همه کس را از جنس زندگی ببینیم. اما ما مرتب با عمل ذهنی بالا آمده ایم، بیادبی کرده ایم و دائم با خواسته های ذهنی و جسمی زندگی را امتحان کردیم. یک خدای ذهنی بزرگ و مشهور برای خودمان ساخته و برای اثبات بت‌های ساختگی خودمان با انسان‌ها دشمنی کردیم، جنگ را انداختیم. دائم در طرح‌ها و نقشه‌ها و خواسته های ذهنی خودمان درد و رنج تولید کرده ایم و الان در تون پر از درد این جهان در حال سرگین کشی هستیم و دائما مقاومت و قضاوت می‌کنیم و با دروغ و تلبیس از این شاخه به اون شاخه می‌پریم. خودمان را گیج کرده و با ادعا با یک معذرت خواهی لفظی بی‌معنی نشان می‌دهیم که هیچ یک لحظه هم حال و هوای استغفار و بازگشت به فضای یکتایی لحظه ابدی را هم نداریم. و تازه می‌گوییم که خدایا چرا ما را جدا کردی؟ خامی و نفاق ما را در پیشگاه مشروع بی‌ادب کرده. ادب این است که ما به عنوان من ذهنی فنا شدیم. اما ما من ذهنی را نگه می‌داریم و کارهای خوب و حرفهای قشنگ می‌زنیم. جناب مولانا می‌فرماید هر کار و عمل با من ذهنی تلبیس و نفاق است. یعنی من روی خودم کار نمی‌کنم، همانی‌ها را شناسایی نمی‌کنم، فضا را باز نمی‌کنم، همانی‌ها را نمی‌اندازم، ذهنم را خاموش نمی‌کنم، مرکزم را عدم نمی‌کنم، متعهدانه در حالت استغفار نمی‌ایستم و من ذهنی‌ام را کوچک نمی‌کنم. این در حالی است که معشوق می‌خواهد انشاءالله ما فعالانه مسئولیت هوشیاری ما در این لحظه را بپذیریم، حقیقتا شناسایی کنیم همانیده هستیم و فضا را باز کنیم، از گذشته و آینده جمع جور شدیم. بیاییم به این لحظه ابدی و همانیدی های ما را شجاعانه در پیشگاه زندگی در معرض حکم کنفکان قرار دهیم و به بی نهایت و ابدیت او زنده شدیم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، ممنونم.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
دینا هستم از کانادا.
بله خانم دینا، خوبین؟
ممنونم، مرسی آقای شهبازی، خیلی خوبم، خدا رو شکر. خدا رو واقعا شکر میکنم که این سعادت نصیبم شده که با ابیات بیدار کننده مولانا، انسان بزرگ و مهربان و عاشقی مثل شما قرین باشم، با این خانواده گنج و حضور، واقعا با این انسانهایی که میبینم الان دیگه دغدغه اصلیشون زنده شدن به زندگی، خدمت کردن، کم کردن درد از انسانهای دیگه هست و میبینم که چقدر قرین شدن با اینها، با شما، با ابیات مولانا چقدر تأثیر سازندهی در زندگی من گذاشته و شما تو این هفته، یعنی تو همین هفته تو برنامه 951 این ابیاتو که خوندین، کور را خود این قضا همراه اوست، که مرو را افتادن طبع و خوست، در حدث افتد نداند بوی چیست، از من است این بوی یا زالودگیست. این واقعا وضعیت من بوده قبل از این که با مولانا، با شما، با این دوستان قرین باشم، ولی الان واقعا برام فرق کرده. و اون یکی بیت که میگفت عمرها باید به نادرگاه گاه تا که بینا از قضا افتد به چاه، واقعا الان، این که حالا من بینا شده باشم، ولی زندگی سپر میشه و چقدر چالش ها، چقدر این زندگی واقعا راحت تر میشه. ما دیگه دنبال ایجاد درد نیستیم. و پیامم هم راجع به اثرپذیری از قرین هست که با اجازتون میخونم.
بله بله بفرمایید.
پیامم را با این جمله از آقای شهبازی عزیزم شروع میکنم. بزرگترین مانع راه تبدیل و از جنس زندگی شدن قرین است. و در ادامه ابیاتی مرتبط از مثنوی مولانا را میخونم. این هم از تأثیر آن بیماری است، زهر او در جمله جفتان ساری است. ساری یعنی سرایت کننده. دفتر سوم بیت 26-83. مفهوم بیت اینه که همانیدگی ها از یک مرکز همانیده به مرکز همانیده دیگر سرایت می کنند. یا به طور کلی انسان های من ذهنی ما را به عنوان من ذهنی شناسایی می کنند. در بیت دیگری کم گریز از شیر و اژدرهای نر، با شنایان و بخیشان کن حذر، در تلاقی روزگارت می برند، یادهاشان قایبیت می چرند. دفتر ششم بیت 22-25. و یا اینکه هر کرادی دیز کوتر خشک لب، دشمنش می دار همچون مرگ و تب، گرچه بابای تو است و مام تو، کو حقیقت هست خوناشام تو. دفتر پنجم بیت 12-38. می بینید که مولانا صراحتاً می‌فرماید که کسی که به زندگی وصل نیست دشمن هوشیاری ماست. حتی اگر این اشخاص نزدیکترین انسان‌ها به ما، یعنی پدر و مادر و نزدیکان و قوم و خویش ما باشند. درست است که این جمله آقای شهبازی یا این ابیات مولانا به روشنی تأثیر قرین بد را به ما یادآور شدند و هشدار دادند که ما از قرین بد مسئول نیستیم و نباید با پندار کمال و حس آسیب ناپذیری خودمان را در معرض قرین‌های بد قرار دهیم. ولی این ابیات یک آگاهی عمیق‌تری هم به ما می‌دهند و آن این است که این ما هستیم که قرین را انتخاب می‌کنیم. پس 100% مسئولیت حفظ و نگهداری هوشیاری از تأثیر منهای ذهنی بر عهده خودمان است و از هیچ کس و هیچ چیز و وضعیتی نمی‌توانیم ایراد بگیریم جز نفس یا من ذهنی خودمان که در این لحظه با تمایل به سمت درد و کشاندن ما به سمت قرین‌های منفی راه ما را می‌زند و اجازه می‌دهد که دیگر منهای ذهنی هم روی ما تأثیر بگذارند و به قول مولانا ما از منهای ذهنی پند بگیریم. گر من نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو دستی کی بودی. دفتر سوم بیت 40-63. هرچند که پندار کمال در ما همراه با ناموس و تمایل به درد با سبب سازی ها و توجیهات ذهنی اجازه قبول این که بزرگترین و سرسخت‌ترین دشمن ما همین من ذهنی خودمان است را به ما نمی دهند، ولی مولانا این پیام را به ما داده که این گرگ درنده درون خودمان است که در این لحظه تمایل به دریدن هوشیاری دارد و این کار را با پناه بردن به اخبار و دیگر مدیاها، مشغول شدن به کارهای بیهوده و کارافزا، قرین شدن و پناه بردن به منهای ذهنی دیگر برای پوشاندن درد و کم کردن آنها و عدم تحمل درد و شیارانه انجام می دهد. گرگ درنده است نفس بدیقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین. دفتر ششم بیت 48-56. ولی حضرت مولانا راه را به ما نشان داده و فرموده اگر که می‌خواهی از ناامیدی، جهل و جبر و اثرات مخرب من ذهنی خودت و دیگر منهای ذهنی اطرافت در امان بمانی، آشنایی گیر شب‌ها تا به روز با چنین استاره‌های دیرسوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفت‌انداز قلعه آسمان. دفتر پنجم بیت 42-30. می‌بینیم که خواندن و تکرار ابیات فضای درون ما را باز می‌کنند و این فضای باز شده در واقع سپر ما در مقابل من ذهنی خودمان و منهای ذهنی دیگر می‌شود. خدا را شکر که ما این امکان را داریم که ابیات بیدار کننده مولانا، روشنگری های آقای شهبازی و برنامه گنج حضور و پیغام ها و ارتعاش های سازنده اعضای گنج حضور را به عنوان قرینمان انتخاب کنیم و اثرات سازنده آن را به مرور زمان در زندگی شخصیمان تجربه کنیم و متوجه شویم که در زیر نور ابیات مولانا از دیدن و متوجه می شویم که در زیر نور ابیات مولانا از دیدن ایرادات و دردهای ما نمی هراسیم و دیگر از شدت درد و یا برای کم شدن درد و پوشاندن آن به منهای ذهنی دیگر پناه نمی بریم، بلکه خلوت گزیدن را فرصتی می دانیم برای خاموش کردن ذهن و شناسایی ایرادات خودمان و می بینیم که با هر شناسایی یک تعهد قوی در ما ایجاد می شود که حاضر می شویم با کشیدن درد آگاهانه همانیدگی ها را رها کنیم. دیگر از خودمان و تنها ماندنمان نمی ترسیم و فرار نمی کنیم، چون که یکی بودن با زندگی را تجربه می کنیم. ما با اصلمان دوست شدیم و خودمان را پیدا کردیم. زندگی قرینمان شده و جان زندگی در ما شروع به ارتعاش کرده و این ارتعاش سازنده را به عنوان قرین به تمامی کائنات، به خصوص انسانهایی که با آنها برخورد داریم، هم می دهیم و از این طریق است که بزرگی و بخشندگی زندگی را در خودمان هم تجربه می کنیم. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست. دفتر سوم بیت 46-78 تموم شد. ممنونم.
خیلی زیبا، خیلی
ممنونم
خوب. خانم دینا ویدیو میخواییم بکنید اینو؟
زحمت بکشید. آره حتما درست میکنم.
هم شما هم آقا پویا، یادم رفت ازشون بخوام. بله تش. عالی عالی عالی، آفرین.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ. بفرمایید.
الو سلام جانم، شهبازی مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم قربان، خسته نباشید.
خیلی ممنون، بفرمایید.
مرسی. با اجازتون متنم رو شروع کنم.
بله بله
ممنونم. در هفته های اخیر اهمیت درک معنای الست و کاربرد فراگیرش در زندگی برایم روشن‌تر شد. با کمک این روشنگری ها و بازبینی و تکرار داستان عاشقی که از اساس گریخ، زوایای دیگری از اشتباهات آن جوان برایم نمایان شد. آموختم که اشتباهات آن عاشق می تواند از عواقب عدم درک و به کارگیری سه اصل مهم الست باشد. اصل 1، ما از جنس زندگی و امتداد او هستیم. این ما هستیم که از خداوند یاد می گیریم و هر لحظه با اتفاقاتش به خودمان برمی گردیم و خودمان را اصلاح می کنیم، نه او را. اصل 2، ما برای زنده شدن به بی‌نهایت زندگی احتیاج به این جهان و چیزهایی که ذهنمان نشان می‌دهد نداریم. اصل 3، گذشته ذهنی ما تعیین کننده این لحظه یا آینده ما نیست، بلکه خرد و خلاقیت و آفرینندگی زندگی در درون ما که ثمره فضاگشایی است این لحظه و آینده ما را می سازد. دیدیم که عاشق پس از دیدار معشوق فوراً با گستاخی در صدد برآورده شدن خواسته های من ذهنیش برآمد و به جای عقل زندگی، عقل من ذهنی خود را پیشه کرد. ما نیز با هر پیش آمدی از سوی زندگی که اقتضای سطح هوشیاری ماست، به جای تسلیم و سکوت و صبر، دست از خواسته های همانیده خود بر نمی داریم و با شکایت و عدم پذیرش می خواهیم برای خداوند تکلیف تعیین کنیم، در واقع او را امتحان می کنیم. با توجه به اصول الست ما از جنس زندگی هستیم، نه اتفاقات. و برای زنده شدن به زندگی احتیاج به رسیدن به هیچ کدام از خواسته هایی که ذهنمان نشان می دهد نداریم. ادارگر زندگی ما هوشیاری عقل کل است، نه عقل همان نیده من ذهنی که خودش هم نمی داند چه می خواهد و نیاز اصیل او چیست. و سپس در داستان صوفی عواقب بیوفایی به زندگی با آمیزش با فکرهای همانیده را آموختیم و یاد گرفتیم که دانسته های ذهنی برای زنده شدن به زندگی کافی نیست. تا زمانی که جنسیت من ذهنی که پیشش تخریب است در ما به قوام خود باقی است، ما نیز به تب کماکان اندر شقا راسخ خواهیم ماند. یعنی در بدبختی، مقاومت و قضاوت با عزم راسخ ادامه خواهیم داد. هر چقدر هم بدانیم که کارمان اشتباه است یا آن اشتباهات را آنالیز کرده و به حرف در بیاوریم، باز هم محکوم به تکرار همان اشتباهات خواهیم بود. باز هم به زندگی خیانت می کنیم و نظر را ناجایگاه می مالیم. مثلا می دانیم که نباید با فکرهایمان یا آدمها همانیده شویم. می دانیم که نباید خشمگین شویم. می دانیم که موظف به رعایت قانون جبران هستیم. می دانیم که نباید از همسرمان متوقع باشیم. ولی باز می بینیم که ناخودآگاه همون اشتباهات را تکرار می کنیم. چرا؟ چون طبق اصل سوم الست، هر کس که این لحظه فضاگشان نباشد مجبور است به بدبختیش ادامه بدهد و گذشته را تکرار کند. پس باید فضا را باز کرده و برای تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور نو به نو در حال یادگیری از زندگی باشیم. دیدیم که آن عاشق با تمام اشتباهاتش زیر بال عذرخواهی و بازگشت به سوی زندگی نرفته و کماکان به روی پوش یا پوشاندن خطاهایش که مثل روز برای معشوق روشن بود ادامه می داد. دو جنبه از روی پوش آن جوان امتحان کردن معشوق و معجزه خواستن از او بود. به راستی مادر من ذهنی مانند آن عاشق به چه صورتهای خداوند را امتحان می کنیم و از او معجزه می خواهیم و هر بار با شکست مواجه می شویم. امتحان کردن خدا یعنی با شکایت و مقاومت به صنع یا آفرینش زندگی اعتماد نمی کنیم. معجزه خواستن از خدا یعنی قوانین زندگی را زیر پا بگذاریم و انتظار معجزه موفقیت داشته باشیم. معجزه خواستن از خدا یعنی پندار کمال، ناموس و درد را حفظ می کنیم و از آن طرف از خداوند انتظار معجزه آرامش، شادی، امنیت و هدایت داریم. معجزه خواستن از خدا یعنی با حفظ عقل من ذهنی می خواهیم ساختارهای درونی و بیرونی بی‌نقصی داشته باشیم. یعنی با تکرار عملکردهای قبلی انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشیم. غافل از قانون جفل قلم، یعنی هر چیزی که در این لحظه تجربه می کنی به میزان سزاواری سطح هوشیاری توست. معجزه خواستن از خدا یعنی به زنانمان درد می دهیم و بعد فرزندانی سالم و صالح و شاد می خواهیم. معجزه خواستن از خدا یعنی به امید معجزه خوشبختی با مجنون ازدواج با مقدار زیادی درد و همانیدگی وارد یک زندگی مشترک می شویم و طبیعتاً طبق قانون جفل قلم رنگ خوشبختی را نمی بینیم و بعد گیر می دهیم به خدا که چرا مرا بدبخت کرده ایم. یا شروع می کنیم به سبب سازی که اگه با فلان شخص دیگر ازدواج می کردم خوشبخت می شدم. معجزه خواستن از خدا یعنی با نیت پایان جنگ و ستیزه با ابزار جنگ و ستیزه عمل می‌کنیم و بعد عامل همه این خرابی‌ها را خداوند می‌دانیم. مولانا به ما می‌آموزد که خداوند هرگز از اجرای حکم قوانین خود معزول یا برکنار نمی‌شود و در نهایت این ما هستیم که باید خودمان را با قوانین او تطبیق بدهیم و در برابر زندگی نیست باشیم. تسلیم و مخلص و گوش به فرمان یار خود باشیم. چیست تعظیم خدا افراشتن؟ خیشتن را خار و خاکی داشتن. چیست توحید خدا آموختن؟ خیشتن را پیش واحد سوختن. دفتر اول بیت 3008. برای تعظیم خدا یعنی درک عظمت خدا چاره‌ای نداریم جز فنا شدن در معشوق. جز اینکه حقیقتاً از خداوند عذرخواهی کنیم، فضا را باز کنیم، به او وصل شویم و طبق قانون الست دوباره با این هوشیاری واحد یکی شویم. اینکه پیش از به بار آمدن خرابی‌های بیشتر دیگر تسلیم زندگی شویم و اقرار کنیم که مسئول تمام بدبختی‌های فردی و جمعیمان خودمان هستیم. خودمان به خودمان ستم کرده ایم، چرا که برای داشتن یک آینده یا حال خوب به این عقل ناشیز من ذهنی امید بسته بودیم و این تخریبگر را مرشد خودمان کرده بودیم. خیلی ممنونم جناب شهبازی.
مرجان خانم خیلی عالی. دیگه شما خانم در کلاس بالا صحبت میکنین. چقدر عالی بود، چقدر خوب بود، آفرین. شما اینو یه ویدیو بکنید، همین چیزها رو در پنجره های به اصطلاح با بیته های کم یا با نوشته هایی که از دور مشخص بشه، خونده بشه، بزرگ باشه، زحمت بکشین درست کنید. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
ممنون از شما، از وقتی که برای ما میذارین انقدر زحمت میکشید. نمیدونیم واقعا چطوری میشه این همه لطف شما رو جبران کرد.
زحمت هم شما هم زحمت میکشین. این صحبت شما 5-6 دقیقه بود ولی خیلی پر بود. امیدوارم بینندگانمون دوباره به حرفهای شما گوش بدند. اینا میدونین در وبسایت میاد، برن پیدا کنن گوش بدن، بنویسند. شما خیلی زحمت کشیدید، خیلی چیزها را با هم ترکیب کردید و یه مجموعه عالی ارائه کردین. آفرین.
ممنونم قربان، مرسی.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا.
بله، اینا نمونه هاییست که یه نفر در سنین حوالی 30 سالگی میتونه اینقدر عمیق مولانا رو درک کنه. و همین کار باید بکنیم همه ایمون. باید اجازه بدیم درکمان از این آموزش روز به روز عمیق‌تر بشه. خودش رو عمق میبخشه اگر اجازه بدیم و از شر این میدانم رها بشیم. بله بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم.
بله لیلا خانم، خوبین؟
ممنون از لطف شما، از زحمات شما.
اختیار دارین، بفرمایید.
ولی مطلب آماده نشد، ولی یه کمی از برنامه های شما، از آموزه های شما، یه چند سال پیش توجهم رو توی اینترنت یه مقداری از نیایش های حضرت مولانا جلب کرده بود. یه تحقیقی روی 6 تا جلد دارم انجام میدم، ولی دوست داشتم یه مقداری شو امشب اگه بشه براتون بگم.
بفرمایید.
یا رب تو مرا به نفس تن ناز مده، با هر چه به جز توست مرا ساز مده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو مرا به من باز مده. مولوی دیوان شمس رباعی 1651. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. که کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را. ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بیره را تو پیغمبر کنی. می کنی جز به زمین را آسمان، می فضایی در زمین از اختران. آب را و خاک را برهم زدی،
زاب و گل نقش تن آدم زدی، لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر، ور بگیری کی چست جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند، منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر، ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود، ای دعا ناگفته از تو مستجاب، داده دل را هر دمی صد فتح باب، هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست، تو بهاری ما چو باغ سبز خش، او نهان و آشکارا بخششش، تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جن شد روا، تو چو عقلی ما مثال این زبان، این زبان از عقل دارد این بیان، تو مثال شادی و ما خنده ای که نتیجه شادی فرخنده ای، روز نور و مکسب و تابم توی، شب قرار و سلوت و خوابم توی، اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش، قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن، ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نفت روا. ممنونم از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا لیلا خانم، ممنونم.
ممنونم،
خدا حافظ،
شبتون خوش، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
بله بله، سلام علیکم.
سپاسگزارم، من قاسمی هستم از بوکان خدمتتون تماس گرفتم.
بله آقای دکتر قاسمی، بله، خوبین شما؟
خیلی ممنونم آقای شهبازی عزیز، سپاسگزار محبت شما هستم، خیلی ممنونم.
خدا رو شکر، بفرمایید.
علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زو دلال، از دل و از دیده ات بس خون رود، تاوز تو این مؤدبی بیرون رود، علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. مولانا می فرماید هیچ مریض و بیماری بدتر از پندار کمال در جان ما وجود ندارد، البته مایی که هنوز صاحب عشوه و شکوه و جلال و هویت ذهنی من هستیم. و می فرماید این خودبینی و منیت و به دنبال آن کبر و نخوت ناشی از آن به سادگی از وجود ما قابل زدودن نیست و نیاز به کشیدن درد آگاهانه ناشی از واهمانیدن از فکر چیزها و دردها دارد. و در بیت سوم می فرماید بیماری شیطان که نفس ما هم از همان نوع است، نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند، نیست از همین نوع بیماری بود که باعث ترد شدن از بارگاه زندگی شد و این مرض در نفس هر مخلوقی وجود دارد. در این رابطه من حدود 4 ماه پیش یک تجربه برام پیش آمد که خدمتون عرض می کنم. من که بیش از 10 سال است کار تزریق بوتاکس انجام میدم جهت زیبایی صورت و برای انجام کارم سعی می کنم حد اکثر دقت را به خرج دهم. یکی از مراجعینم که دختر خانم 40 ساله بود و خیلی هم حساس بود دچار افتادگی پلک گردید که برای من اولین بار بود که این عارضه پیش می آمد. خانم زنگ زدن که بسیار هم برآشفته شده بود و مرتب می گفت تکرار کنم، بدبخت شدم و هرچه هم گفتم که مطمئن باش که برطرف می شود و مشکلت حل می شود آرام نمی شد. من هم گفتم خب بیا مطب ببینمت. در این فاصله مرتب ذهن من در حالی که مرا دچار هیجان و ترس کرده بود از طرفی دنبال چاره‌جویی می گشت و میخواست تقصیر را به گردن خودش بیندازد. من که تفسیر و توضیح های ذهن را داشتم میدیدم، به خودم آمدم و اجازه حرکت به تحلیل و تفسیرهایش ندادم. با آمدن این خانم اولین جمله‌ای که به او گفتم اظهار تأسف و معذرت خواهی بود و گفتم که اشتباه از من است. هر چند خیلی عصبانی بود ولی باور بفرمایید 50% آرام شدند. بعد گفتند حالا که من آمده بودم زیباتر شوم، به ذای زیبا شدن ایرادم پیدا کردم و باید پولم را هم پس بدهید. ابتدا ذهنم طبق معمول واکنش نشان داد و گفت که این کار عمدی نبوده و جزء عوارض عادی این کار هست و میخواست اشتباهش را توجیه کند. این مطلب به ذهنم خطور کرد. لقمه شیرین که از وی خشم انگیزد مخور، لقمه از لولاک گیر و بنده لولاک شو. و دیدم واقعا حرفش درست است. هرچند من ذهنم کوچک شده بود، بعدن احساس شادی بسیار زیادی به من دست داد. حال به همکارای خودم و اصلا به همه توصیه می کنم که اشتباه خود را بپذیرند، اقرار کنند، من خود را پایین بیارند، معذرت بخواهند، بسیاری از چالش ها حل خواهد شد. سپاسگزارم از وقتی که به من دادین آقای شهبازی عزیز.
خیلی زیبا، ممنونم،
قربانت برم.
پس خداحافظی می کنم. خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت استاد.
خواهش میکنم. ممنونم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان برنامه گنج حضور. فرخنده هستم.
بله، خواهش میکنم خانم فرخنده.
ممنون. نفس شیطان هر دو یک تن بودن و به صورت خیش را بنمودن، چون فرشته و عقل ایشان یک بودن، بهر حکمتهاش دو صورت شدن. دفتر سوم، بیت 40-53 و 40-54. من ذهنی نماینده شیطان بوده و در حقیقت هر دو یک تن و از یک ذات هستند، ولی در ظاهر برای فریب ما خود را به دو صورت آشکار می کنند. بزرگترین ترفندی که ذهن از طریق آن عمل می کند، سردادن آواز ترس و ناامیدی در ماست که ما را تا قعر چاه ناامیدی و پستی می کشاند. ترس و ناامیدی دان آواز غول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. دفتر دوم، بیت 19-57. من ذهنی به حضور دیدن ما را با خطکش غلط خود ترسیم می کند. اول ما را مجبور می کند که خودمان و دیگران را مورد قضاوت قرار دهیم و از طرف دیگر توقع و انتظار ما را از خودمان و آنها به شدت بالا می برد. این که برای به حضور رسیدن خود و اطرافیان نزدیک عجول باشیم و برای آنها وقت و زمان تعیین کنیم. مثلا می گوییم فرزند من نباید اشتباه گذشته مرا تکرار کند، من حتما باید به او کمک کنم. پس شروع به نصیحت کردن و راه دادن راهکارها و روش‌های من ذهنی با آنها می شویم، در صورتی که آنها مثل ما با ریشه خود به زندگی وصلند و دارای عقل و خرد زندگی بوده که می توانند آن را به کار بگیرند. زندگی زمانی می تواند به آنها کمک کند که ما آنها را قضاوت نکرده و در کارشان مداخله نکنیم، چون ما با قضاوت و دخالت و کنترل آنها باعث قطع نقطه اتصال آنها به زندگی می شویم. همچنین برای خودمان تعیین می‌کنیم که اگر دیگران در مدت زمان طولانی به حضور می‌رسند، باید در حد اول زمان ممکن صورت بگیرد. نمی‌دانیم که با تعیین زمان راه زندگی را بر خود بسته و بلافاصله در دام و تله من ذهنی قرار می‌گیریم و اختیار خود را با دست خود به من ذهنی می‌دهیم. که اگر مدت زمان زیادی روی خود کار کردیم و یک دفعه یک رویداد و خارج از انتظارمان خشمگین شده یا به رنجش افتادیم، مکانیزم ترس و ناامیدی من ذهنی شروع به کار می کند. با اتصال افکار ناامید کننده که تو آدم این راه نیستی، مگر می شود بس از این زمان طولانی این کار روی خودت با یک موضوع پیش با افتاده به این شدت خشمگین شدی؟ در صورتی که همین به خشم آمدن ما یک مهمان از طرف زندگی در مقابل آن تنها موظف به باز کردن فضا هستیم تا درس آن را بگیریم، نه اینکه مقاومت کنیم که این حال مال من نیست و به جای گره شدن به سر جریان زندگی منعطف شده تا این جریان از ما عبور کند. اشتباه ما این است که فکر میکنیم زندگی به روش من ذهنی عمل میکند، یعنی از الگوهای تکراری استفاده میکند. زندگی کار خودش را بلد است، هر لحظه شیوه و روش جدید برای قایم شدن خود بر ذات خود در ما دارد و هرگز از الگوهای تکراری در ما استفاده نمی کند. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین‌تر و نادرتر آن شیوه پیشینش. دیوان شمس قدره 12:27 خارج از انتظار ما در جایی که هرگز به فکر زمانه می رسد، با طراحی یک رویداد و فرستادن یک میهمان ناخوانده ایرادهای ما را نشان می دهد. این که در چه جاهایی بیشتر باید روی خودمان کار کنیم که بیشترین هدف زندگی برای حذف این ناموس صد منحدی در ماست، چون بیشترین فضا را در ما داشتن ناموس من ذهنی اشغال کرده. جدا شدن از یک آبروی مصنوعی من ذهنی که سعی داریم بیشترین زندگی را در آن جستجو کنیم، کرده حق ناموس را صد منحدی، ای بسی بسته به بند ناپدید. دفتر اول بیت 32-40 ممنونم استاد.
خیلی زیبا، پس خداحافظی کنم با اتون.
تشکر میکنم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خداحافظ. بر مطلبی که فرمودند توضیح مختصر بدم. اگر شما در حالی که به مولانا گوش میکنین روی خودتون کار میکنید، در خودتون توقع و انتظار میبینید، حتما من ذهنی کار میکنه. شما میگیم فضا رو باز کنم زندگی کار کنه. بله، منظور از فضا گشایی این است که مرکزتون عدم بشه، خود زندگی به شما کمک کنه. ولی اگر در ذهنتون توقع و انتظار از خودتون پدید میاد، دیگه زندگی نیستون، من ذهنی داره کار میکنه. این یه معیاریست که همیشه میتونین داشته باشید. اگر قضا و کنفکان کار میکرد، شما انتظار نداشتید. این موضوع رو اگر شما خوب نمیتونید بفهمید، میگید نه اینطوری نیست، صبر کنید، یه روزی درست بودنش رو به شما نشون میده. شما ممکنه پس از 10 سال کار رو خودتون هنوز خشمگین بشین. ممکنه بگین که من نباید خشمگین بشم و یا نباید فلان جور صحبت میکردم، اون حرف رو نباید میزدم. نه، یعنی الان من ذهنیتون داره کار میکنه. اگر مرتب فضا رو باز کنید، اجازه میدین اونطوری که زندگی میخواد شما رو تغییر بده و ندای من ذهنی رو دیگه نمیشنوین، که همه اونها ندای دیوه، میخواد سرد کنه شما رو. راه سرد کردن ما اینه که ما انتظار داشته باشیم از خودمون یه جور خاصی باشیم. اون جور خاص توصیف مادی داره. هر چیزی که توصیف مادی داره از جنس جسمه. اگر با توصیف مادی انتظار پیش میرین، من ذهنیتون داره کار میکنه، ولی شما فکر میکنین خداییتون کار میکنه. شما باید بهوش باشید. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. سارا هستم، از آلمان صدای من میاد؟
بله سارا خانم، چقدرم خوب میاد. آفرین، خوبی؟
خیلی ممنونم. من یه بار زنگ زدم قطع شد، خوشحالم که صدا میاد، خدا رو شکر.
بله.
با اجازتون میخواستم یه پیغامی رو به اشتراک بذارم.
بله بله، بفرمایید.
مقام پایماچان. در برنامه های اخیر گنج حضور کلمه پایماچان برایم بسیار بیدار کننده بود. اجازه میخواهم که چند چراغ را در این زمینه با دوستان گنج حضور به اشتراک بگذارم. اصطلاح پایماچان را مولانا در ارتباط با عذرخواهی حضرت آدم از خداوند به کار می‌برد. از پدر آموز کآدم در گناه خوش فرود آمد به سوی پایگاه. مثنوی دفتر 4 بیت 324. ربنا انا ظلمنا گفت و بس، چون که جانداران بدید و پیش و پس. دفتر 4 بیت 327. حضرت آدم فقط گفت پروردگارا همانا ما بر خود ستم کردیم، زیرا او در پیش و پس خود فرشتگان مراقب را مشاهده کرد. میگوید از حضرت آدم یاد بگیر، او با تواضع در برابر زندگی به پایین ترین جایگاه فرود آمد و فقط عذرخواهی کرد. همچنین در بیت 635 از دفتر اول مثنوی میگوید آدم از فردوس و از بالای 7 پای ماچان از برای عذر رفت. یعنی حضرت آدم برای معذرت خواهی به پای ماچان رفت. این معادل صفر شدن و تواضع کامل در برابر زندگی است. در ادامه چراغ‌های را حول و حوش اصطلاح پای ماچان به اشتراک می‌گذارم. 1. بودن در پای ماچان یعنی دست از خدای توهمی بردار. آن خدایی که در ذهنت ساختی، آن خدایی که جمع طی هزاران سال به تو یاد داده و در حافظه ذهنت ذخیره شده، خدا نیست. آن خدای توهمی را عقل به خود خرسند تو ساخته است. آگاه باش که خدا از یک تصور توهمی در ذهن تو پند نمی گیرد. 2. بودن در پای ماچان یعنی پس از انکار خدای توهمی آگاه شوی که حقیقت خدا و زندگی هست. نیرویی که توی انسان و تمام کائنات را اداره می کند و با ذهنت نمی توانی او را بشناسی. 3. بودن در پای ماچان یعنی با جانت حرف خدا یا زندگی را بشنوی. مولانا می گوید نطق کان موقوف راه سمع نیست، جز که نطق خالق بی طمع نیست. مبدع است او تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. مثنوی دفتر اول بیت 16-29. مبدع یعنی پدید آورنده، مسند یعنی تکیهگاه. نطق یعنی سخن گفتن زندگی را با گوش جسمی نمیتوانی بشنوی. زندگی تابع هیچ استادی نیست و همه به او متکی هستند. زندگی هر لحظه به تو پیغام میدهد، ولی با ذهنت و گوش جسمیت نمیتوانی بشنوی. پس باید هر لحظه از ذهنت جدا شوی و رو به سوی آن خاصیتی در درونت کنی که از جنس ذهن نیست. این معادل تسلیم، توکل و رضای تمام است. او هست، او همیشه با تو بوده و هست. وقتی در اعماق من ذهنی فرو رفته بودی و درد می کشیدی، او با تو بوده و از تو محافظت کرده. کوچکترین ترس، نگرانی و یا غصه‌ای یعنی خارج شدن از پای ماچان و انکار اینکه زندگی همیشه در کار و ناظر به احوال ماست. پس کار ما این است که لحظه به لحظه از ذهن که می‌خواهد فضابندی کند و منقبض شود به پای ماچان برگردیم. 4. بودن در پای ماچان یعنی بگویی هر لحظه پذیرای این هستم که من تغییر کنم. همه چراغ‌ها را روی خودم روشن کردم و در مقابل زندگی فقط یک کار دارم. اینکه ایشان بگویند من چرا باید در خودم تغییر دهم و من هم همه تلاشم را برای اجرای آن به کار گیرم. برخلاف سماجت و تنبلی ذهن که نمی‌خواهد تغییر کند، دائما در اختیار زندگی هستم تا او مرا تغییر دهد. در پای ماچان خودم را باشنده‌ای در حال دگرگونی و تغییر می‌بینم. هر خوشی و ناخوشی که ذهن نشان می‌دهد، هر رفتاری که مردم می کنند، هر جور که وضعیت‌های زندگیم رقم می خورند، همه اینها فقط یک پیغام دارند. این که من چرا باید در خودم تغییر دهم یا چرا باید شناسایی کنم. تغییر می تواند هم گسترش یک عادت یا عمل خوب باشد. 5. در پای ماچان بودن یعنی دیدن این فرصت عینی برای زنده شدن به خدا، هوشیار بودن به اینکه به انسان تاج کرمنا عطا شده است، انسان امکانی دارد که آن را گیاه، حیوان، جماد و سیاره ها ندارند و آن یکی شدن هوشیارانه با خرد کل و آن یک زندگی است. خردی که این کائنات را به این زیبایی اداره می کند و ریزترین امور مثل تزیین یک گلبرگ را فراموش نکرده، می تواند در ما بیافریند و فکر و عمل ما را به دست بگیرد. اگر ما این فرصت را به خاطر علاقه به آفلین پس بزنیم، به خودمان ظلم کرده ایم. در پای ماچان بودن یعنی آگاهی از این که گنج حضور فقط برای مولانا و عطار و بقیه بزرگان نیست، بلکه برای من هم هست، زیرا من هم انسانم، برای هر انسانی هست. این گنج را زندگی به انسان داده و همه امکانات برای پیدا کردنش را هم در اختیار ما قرار داده است. پس در پای ماچان بودن یعنی امید و اشتیاق زنده شدن به گنج حضور را در اولویت اول قرار دهیم و این نه فقط در حد یک حرف، بلکه در عمل هر روزمان به خودمان ثابت کنیم که زنده شدن به گنج حضور اولین اولویت زندگی من است. وقتی مولانا میگوید چون که مکرت شد فنای مکر رب، برگشای یک کمینی بلعجب که کمینه آن کمین باشد بقا تا ابد اندر عروج و ارتقا، بدانیم که این را برای تک به تک ما گفته، برای همه انسان ها، نه فقط یکی دو نفر انسان به خصوص. آیا در همه لحظه های زندگی که همه این لحظه هستند، اولویت توجه زنده من بیدار شدن به گنج حضور است؟ با این ابیات می توانیم خودمان را بسنجیم. او تویی، خود را به جو در اوی او، کو و کو بو، فاخته شو سوی او. مثنوی دفتر دوم بیت 1987. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو می گو به جان چون فاخته. مثنوی دفتر سوم بیت 2303. خیلی ممنونم آقای شهبازی، تموم شد.
خواهش میکنم سارا خانم، آفرین، عالی عالی، آفرین، خیلی زحمت کشیدین، آفرین. یه ویدیو کنید سارا خانم، ویدیو کنید بفرستین ما این پیغامو پخش کنیم. عالی عالی،
بزرگوارید، خیلی ممنون.
خواهش خدا نگهدار، خدا حافظ. جای شکر داره که یک همچون پیغام هایی از طریق تلویزیون پخش میشه، همه میشنون. جای شکر داره، باور کردنی نیست که دوستانمون، بینندگانمون پیغام هایی رو ابداع میکنن. درست است که مایه‌اش از مولاناست، ولی ترکیبی که در ذهنشون میکنند، اون سناریویی که میسازند خیلی عالیه. که انتظار داشتیم خداوند همچون لطفی بکنه، فقط به ایرانیان نمیکنه، به بشریت میکنه. پیغام ها مؤثرند، پیغام های شما مؤثرند. من اینجا میشینم شگفت زده میشم، چطور ممکنه که یک همچون پیغام عالی، در واقعا در درجه عالی، به وسیله یک میدونیم یا آدم عادی، ماها همه آدم عادی هستیم، نه استاد ادبیات هستیم، نه رشته ما مولاناست، ما یه آدم معمولی هستیم که مولانا رو میخونیم و استفاده میکنیم در زندگیمون. ولی به این عمق و به این جامعیت، این لطف زندگی است، باید قدرش رو بدونیم. بفرمایید.
الو.
بله، سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی.
سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
خوب هستید؟
خیلی خوب، بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. طاهر هستم از شیراز.
بله خانم طاهر، خواهش میکنم، بفرمایید.
هیچی آقای شهبازی میخواستم ازتون تشکر کنم. واقعا زندگیمون خیلی عالی شده از وجود شما جناب مولانا بوفه گنج حضوری. واقعا آقای شهبازی من نامه قبل انا برنامه رو که نگاه میکردم همش برام میگو اگر پیشرفتی کرده باشی همیشه میگوشتم نگاه میکردی، ولی چون هیچ پیشرفتی نداری خاموشش بکن. و بیشتر موقع وقتی خونه بود تلویزیون رو خاموش میکردم و مثلا نمیذاشت خیلی وقت خودش هست نگاه کنم. بعد جدیدن حدود 3-4 ماه آقای شهبازی قشنگ خودش میره تو اتاق، بعد میگه واقعا میدونم که پیشرفت کردید، بعد میره تو اتاق میگه شما راحت نگاه کنید. بعد موقعی که میخوام برم، بعد قبلا من بهش نمیگفتم میخوام قانون جبران رو رعایت کنم، بعد خودم قانون جبران رو رعایت میکردم. بعد دیگه دیدم که اون نرم شده، دیگه بهش گفتم من برای خودم هدیه قانون جبران رو رعایت میکنم. بعد گفت که خب همه قانون جبران رو رعایت میکنی، برای منم یه مقدار پولی خودش کارت داد که برای منم قانون جبران رو بریز. و خیلی جای تعجب بود، خیلی واقعا آقای شهبازی زندگیمون عالی عالی.
آفرین.
خدا روش. بعد آقای شهبازی مثلا من قبلا گفتم که هدیه دختر مثلا همیشه میخندید، من مثلا چی بهش میگفتم آروم بود، ولی حالا با نگاه کردن و تعهد بیشتر میفهمم که اگر من این واقعا برنامه شما نبود میتونستم واقعا این خنده و هدیه را ازش بگیرم و به جاش نفرت رو تو وجودش بکنم. واقعا این راه درسته که الان جلو پای هدیه گذاشتید، واقعا از وجود برنامه شما میدونم، واقعا از وجود برنامه شما میدونم. واقعا باعث پیشرفتش خیلی شدید. مثلا من پسر بزرگم حدود 3-4 ماه پیش گفت که میرفت دانشگاه، سال دومش بود، گفت که دیگه من نمیخوام دانشگاه برم. بعد منم که تو برنامه شما گفته بودم اصلا دیگه کار به بچه هم خیلی ندارم، ولی وقتی که گفت دیگه نمیخوام برم، چون حدود 1.5 سال خونده بود، بعد خیلی ناراحت شدم، رفتم تو اتاق. بعد هدی اومد تو اتاق، من گفتم مادر همه شاید با آرامش با چیز گفت که شاید مادر این قرار باشه دانشگاه نره، بره سر یه کار دیگه، چرا این قصد سخت میگیری. موقع که هدیه ای رو بهم گفت خیلی ناراحت شدم، گفتم هدیه مادر نیست تو وجود خودم که بفهمه مثلا مادر چی میکشه. و ولی حرفش رو قبول کردم و بازم قبولش داشتم و برنامه رو همینجوری ادامه دادم تا ای که مثلا دیگه پسرم دیگه کارش نداشتم. حدود 3 ماه طول کشید به طور چی خودش دوباره گفت میخوام برم درسم ادامه بدم و دوباره شروع که درسش رو ادامه دادن. باز این هم معجزه از برنامه شما، چون من قبلا خیلی تو کار بچه هم دخالت میکردم و باعث شد که مثلا آروم باشم و بگم حرف هدیه رو قبول کنم، بگم شاید هم صلاح خدا باشه که ای بره سر یه کار دیگه. و این شد که حدود 3 ماه دردش کشیدم، ولی فضاگوشایی همش میکردم و دیگه این فکر دانشگاه بچه‌م از سر اومده و بیرون و خودش دوباره تصمیم گرفت و دوباره رفت و ادامه داد. آقای شهبازی هدیه اومده عکس من و باباشو زده رو در یخچال، بعد عکس خودش رو دو تا برادرش هم گذاشته رو در یخچال، میگه از وجود عشق تو و بابام ما ستا به وجود اومدیم. خیلی خیلی حرفای امیدوار کننده میزنه. همه اینا رو از وجود برنامه شما میبینم.
آفرین. بله، هدیه رو که البته همه میشناسن. شما که تشریف میارین روی خط اسمتون رو میگین، یه مشخصه دیگه هم قید کنین، بگین من مادر هدیه هستم. مادر هدیه هستم. و ما با زود میفهمیم شما کی هستید.
شرمنده ببخشید. مثلا حدود 2 ماه پیش خودم پسر بزرگم نشسته بودیم، پسر بزرگم گفت مامان انگار دیگه خبری از او حال بدیات دایی ها اینجا جمع بشن، زن دایی بیاد، خاله اینا بیان، بگنان دکتر، دیگه انگار اثری از او چیا نیست. چون آقای شهبازی من خیلی به اطرافیانم خیلی ضربه میزدم، همش با شوهرم اثری همی بود، همیشه شوهرم رو کنترل میکردم، کنترل شوهرم باعث میشه که به خودم لطمه میزنم و دیگه اونم تو درد سر بندازم. ولی خدا رو شکر خیلی آقای شهبازی خیلی برنامه تو معجزه میکنه. من هیچ وقت باورم نمیشد که زندگیم بخواه اینقدر. واقعا من قسم میخورم که 90% دعوایی که تو خونمون میشد تقصیر من بود. الان مثلا اینقدر بحث پیش میاد و شاید مثلا نیم ساعت شاید هم 10 دقیقه ولی واقعا این بحثا زود برطرف میشه، چون من فقط چون من باعثش من بودم، چون من آروم بود میشم، چون من زود فضاگشایی میکنم. قبلنا چون من بد بودم، چون من خیلی میدانم بودم، همه شوهرمو کنترل میکردم، ولی حالا دیگرونم احساس میکنم خیلی از دست من راحت شدن، خیلی هم خودم قشنگ حس میکنم.
آفرین آفرین.
اینا همش از وجود برنامه‌ش. اصلا من معجزه از معجزه بالاتر که اینقدر آروم خدا رو شکر. خدا رو شکر.
بله شما خیلی عوض شدیم و خانواده هم عوض شده. اون خانواده زمینه رشد انسانی مثل هدیه است. هدیه واقعا هدیه خداست. اصلا این دختر داره زندگی از طریق دختر شما داره حرف میزنه آشکار کاملا. و
اصلا آقای شهبازی
در بفرمایید.
شما بفرمایید.
امروز هم یه پیغام فرستاده بودن اتفاقا دست ما رسید ولی دیگه فرصت نبود پخش کنیم و راجب آیه ها و نمیدونم حدیث ها و اینجور چیزها از زبان مولانا صحبت کرده. 20 دقیقه است من دیدم. خیلی زیبا صحبت میکنه. دختری 16 ساله اونم در یه خانواده که شما میگین، میگم پس نشون میده خانواده عوض شده.
واقعا
بنیان خانواده عشقی شده. قبلا خانواده ها خیلی صریح بگیم دیگه روی درد بنا میشد، روی دشمنی و غیبت و ایرادگیری و کنترل. و الان اگر خانواده توجه کنه میتونه به وسیله مولانا، نه به وسیله من، شما میگیم برنامه شما، به وسیله مولانا خانواده را روی عشق بنا کنه و عشق و جوانان زودتر پاسخ میدند. مثل هدیه میبینین، هدیه شما مادرشین، حالا ببخشید خودتون میگیم، منم در واقع توضیح میدم و اقرار میکنم که درسته که هدیه داره شما رو راهنمایی میکنه.
درسته.
هدیه نمیکنه، زندگی درونش میکنه، چون اون نزدیک به زندگی. خب هدیه زیاد دور نشده بود که یک نوجوان 14-15 ساله هنوز پرده های خرافات و پرده های همانیدگی که پس از دیگری مثل پوست پیاز نتنیده. این پرده توهمش خیلی بی جانه. به محض اینکه نسیم زندگی بخش مولانا به جانش میخوره، فورا اون پرده همانیدگی نازک رو پاره میکنه، زنده میشه به زندگی، میفهمه چه چیزی خرافاته چه چیزی اصله. برای همینی که شما میگی من که مادرشم میرم تو اتاق مثلا به فکر فرو میرم، اخ میکنم، ناراحت میشم، اون میاد حرفهایی میزنه که رو من اثر میذاره. حرفهای هدیه روی شما اثر میذاره. حرف کدوم دختر 16 ساله روی مادر مثلا 40 ساله اثر میذاره در فضای من ذهنی؟ امکان نداره همچو چیزی. میگم برو دنبال کار تو، اصلا نمیفهمی. تو چی میفهمی داری به من نصیحت میکنی؟ چه پدر باشه چه مادر، پدر مادر که من ذهنی داره به بچه 14-15 سالش میگه تو چی میفهمی؟ این غلطه. خیلی میفهمه، مخصوصا وقتی در معرض دانش مولاناست. این بیت‌ها حقیقت روشن میکنند. ببینیم ما اشتباه پس از اشتباه میکنیم، مسئله سازی میکنیم، اون مسئله رو حل نکرده یه مسئله دیگه میسازیم، اونو نمیتونیم حل کنیم، مسئله دیگه. الان شما خانواده های ایرانی رو ببینید، اونایی که روی خودشون کار نمیکنند
به وسیله بزرگان کار نمی کنن، پر از مسئله هستن. شما فرض کنین همین مثال شما، شما با پسرتون بحث و جدل و حتی بعضی جاها کتک کاری می کردن، این همه زحمت کشیدیم، دانشگاه رفتی، قبول شدی، این احمقانه است، یعنی چی؟ دعوا، دعوا، شما به پدرش میگفتین، پدرش هم یه دعوای دیگه باش میکرد، اوقات تلخی میشد، قهر میشد، شاید از خونه میرفت بیرون، دوباره نگرانی این کجا رفت، یکی بره بیاره، بابا عجب اشتباهی کردیم، چی کار داشتیم، هزار جور پشیمانی. شما ببین با حرف هدیه جلو این کارو گرفتین. درست میگین شما با اون من ذهنی قبلی منشأ مسئله بودین. زنی که شوهرش رو کنترل میکنه مسئله سازه، میخواد مسئله درست کنه و ادامه میده، فکر میکنه کار خوبی میکنه، اگه کنترل نکنه این شوهر از حد و حدود تجاوز میکنه و از دست میره و اینکه نمیتونه خودش اداره کنه و من باید چشمم روش باشه و کنترل کنم و ببینم کجا میره، جیباشو بگردم و کاغذا رو پیدا کنم، تلفنشو بگردم و وظیفه منه. اینا غلطه، شما فهمیدین اینا غلط، هیچ کدومو نمی کنید. خانواده عشقی شد، عشق رونق پیدا کرد. ببخشید من حرف زدم، بفرمایید.
نه بفرمایید شما.
نه بابا من خواهش میکنم. من
آقای شهبازی درسته، مثلا من قبلا باعث میشدم پسر بزرگم خیلی با شوهرم با هم بد بشن، مثلا هم درباره این درسش شاید مثلا میمدم به باباش میگفتم یه خیلی بدترش میکرد، ولی من که سکوت کردم این هم به وسیله پدرش که باش با درستی حرف زد، من سکوت کردم، من چون یعنی دهن مبستم دیگه رفتم کنار. بعد شوهرم با آرامش با پسرم حرف زد، با دوستانه پرستادش رفت دانشگاه چون من حرف نزده بودم.
آفرین. بله.
دست شما در نکنه آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
و آقای شهبازی.
آخر شد. فکر کنم هدیه هم بود میخواست صحبت کنه. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. اجازه بدید من تلفنم قطع. من باران هستم آقای شهبازی.
خانم باران چه اسم قشنگی خانم، مبارک باشه.
سلامت باشی.
از کجا زنگ میزنی؟
من از تهران تماس میگیرم، حدودا یکی دو ماه پیش تماس گرفتم با اتون تو بخش اول.
بله.
خدمت هستم. من متنی آماده نکردم، فقط زنگ دادم مجددا ازتون تشکر کنم بابت این همه زحمتی که شما میکشید. من واقعا مدیون برنامه‌ام، یعنی اصلا انقدر خودم مدیون میدونم که همیشه به خودم میگم بابت هر دم و بازدمی که انجام میدم من اگر شکر کنم باز کم شکر کردم و خدا رو شکر میکنم که توسط یک دوستی با این برنامه آشنا شدم، رو خودم دارم کار میکنم، خیلی 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 پیشرفت کردم. خدمتتون عرض کنم سری قبل بهتون گفتم من خیلی آدم عصبانی بودم، خیلی خشمگین بودم. من توی یه جایی کار میکنم که حدودا مثلا 10-15 نفر زیر دستم کار میکنن و دائما به اینا خشم داشتم، عصبانی میشدم، سرشون داد میزدم چرا اینجوری کار میکنید، چرا درست کار نمیکنید، اشتباه میکردن، داد میزدم. خدا رو شکر از زمانی که با برنامه شما آشنا شدم تقریبا میتونم بگم خشمم صفر نشده، ولی حداقل به 60-70-80% کم شده. خیلی فضاگشایی میکنم، خیلی فضاگشایی رو یاد گرفتم. وقتی یک اشتباهی یکی انجام میده، حالا تو محل کارم خدمتتون عرض کنم که میام اول فضا رو باز میکنم ببینم ذهنم چی میگه راجع به این مسئله که الان چی بگو، الان چرا اینجوری کرده. خب اولا خیلی دیرتر میدیدم ذهنم رو، اول عصبانی میشدم بعد میدیدم، بعد به مرور زمان که تمرین کردم اومدم تو لحظه تر، حالا خدا رو شکر خیلی بهتر شدم، تقریبا تو لحظه هم در حداقل در مورد خشمم. خدمتتون عرض کنم که اون سری هم خدمتتون گفتم قانون جبران از روز اول رعایت کردم، چون این دوستی که به من معرفی کرده بود به من گفته بود که قانون جبران رعایت کن. من روز اول که رفتم قانون جبران رعایت کنم، چون یه مقدار دست و بالم خالی بود، هی میگفتش که ولش کن، الان وقتش نیست، تو نمیتونی پرداخت کنی. گفتم نه، من فکر میکنم که پول ویزیت یه پزشک رو پرداخت کردم در این حد که میتونم انجام بدم، چون من خیلی عصبانی بودم و همیشه میخواستم برم پیش یه روانشناس بگم که من اینقدر عصبانی میشم، دلیل اینقدر عصبانیتم چیه. بعد واقعیتش من خودم چون روانشناسی خوندم همیشه میگفتم که روانشناس هم این خود من چی میخواد بگه، حرفی برای گفتن نداره که چی کار میخواد واسه من انجام بده. فرض کنم خود من میخوام یک مریضی رو درمان کنم. بعد خدمتتون عرض کنم که به خاطر همین هیچ وقت پیش پزشک نمیرفتم، چون میگفتم که یه روانشناس میخواد یک ساعت با من صحبت کنه، 12 جلسه، 15 جلسه، 20 جلسه، و تهش من یه ذره آروم بشم و دوباره برگردم به حالت اولم. خدمتتون عرض کنم که به خاطر همین همیشه میگفتم که پول یه ویزیت پزشک رو میدم، اشکال نداره، فرض میکنم اینجوریه. به مرور زمان دیدم که من به ازای هر یه فضاگشایی نقدن مزدمو گرفتم و باعث شد که حالم بهتر بشه، هر روز بهتر، هر روز بهتر، و خدا رو شکر الان تو سن 40 سالگی خیلی حالم بهتر شده. من سری قبلا خدمتتون گفتم من پدرمو که قبلا فوت کرده بود، مادرم و برادرم و خواهرم هم امسال از دنیا رفتن، یعنی به فاصله 6 ماه. یعنی همیشه به دوستایی که میدونن من به این برنامه گوش میکنم گفته بودم که من قطعا باعث اتفاقی خیلی بدی افتاد تو زندگیم اگر من توی این 2 سال این برنامه رو گوش نمیکردم، یعنی قبل از آشنایی این برنامه این اتفاق بر من می افتاد، من حتما زندگی حتما دیوونه می شدم، اینجوری بگم خدمتون. خدمتون عرض کنم که من همیشه دوستانی که با شما تماس می گرفتم می گفتم چرا انقدر تماس می گیرن هر هفته، دیدم که زنگ زدن به شما و انرژی گرفتن از شما باعث میشه که آدم فردای اون روز 10 برابر حالش بهتر باشه. خدا رو شکر میکنم به خاطر حضور شما، واقعا شما نعمتی هستید از سمت خدا برای کسایی که دارن به این برنامه گوش میکنن. یعنی اگر این امکانش وجود داشت حتما چشاتون رو میبوسیدم به خاطر اینکه چشمای ما رو باز کردید.
ممنونم.
من قبل از اینکه تلفن برقرار شه داشتم گریه میکردم، یه بند داشتم گریه میکردم که مامان هدیه داشت صحبت میکرد، یه بند داشتم گریه میکردم. واقعا خدا رو شکر کردم که شما هستید تو زندگی من. تقریبا تمام لحظاتی که تو خونه هم تلویزیون یا روی فلش برنامه شما ریختم دارم گوش میکنم، یا ماهواره، اگر ماهواره شما تشریف ندارید روی فلش، اگر تشریف دارید ماهواره، فقط به خاطر حضورتون واقعا شکر میکنم. یعنی نمیدونم و میدونم که فقط با حضور به حضور رسیدنم میتونم که این زحمات شما رو جبران کنم.
آفرین.
یعنی انشالله که این اتفاق برای همه هم بیفته و مطمئنم که به حضور نزدیکم، یعنی انقدر نزدیکم که من دفترچه آماده کردم، هر فکری که میاد تو ذهنم رو می نویسم. مثلا یه رنجشی اومد سراغم، مثلا از فلانی ناراحتم، می نویسم، میگم که می بخشمش،
خودمم میبخشم مینویسم، ایشون رو میبخشم، خودمم میبخشم و رها میکنم و حالا اگر یه اتفاقی افتاده اون رو میام مینویسم. تازگی ها این کار رو انجام میدم. من 2 سال و خورده یه به برنامه شما گوش میکنم.
آفرین،
خیلی حرف دارم، دوست دارم که صداتون از پشت تلفن بشنوم.
ممنونم.
ولی اجازه نمیدونم که شما صحبت کنید.
نه خواهش میکنم، اینقدر زیبا صحبت میکنید، ممنونم از شما، تبریک میگم بهتون.
دورتون بگردم.
تبریک میگم، واقعا موفق شدین، البته زحمت هم کشیدین. زحمت بکشین همین قانون جبرانه، بهش میرسین. شما میخوام اگر لطف کنید یه توصیه‌ای دارین، شما اینکه موفق شدین به همسنای خودتون، حداقل به هم جنسای خودتون، به خانم‌های پیشنهادی توصیه‌ای دارین بکنید که چیکار کنند؟
من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، حالا نمیدونم بیانش اینجا درست باشه یا نه. من روزهایی که مربوط به خانم‌ها میشه، روزهایی که میخواستم پریود بشم، یک هفته قبلش من انقدر عصبانی میشدم که کل ماهم رو خراب میکردم. حالا یه شعری هستش که میگه نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. من نیم ماهم رو در پریشانی میگذروندم، نیم دیگرش هم تو پشیمانی که چرا این کارا رو کردم. و همیشه میگفتم که خب این یه چیز عادیه برای همه خانما هستش و خانم ها توی این دوره مشکل دارن، عصبانی میشن و به هم میریزن، هورمون ها به هم میریزه و اینا. میداختم تقصیر یه همچین چیزی، ولی الان که با برنامه شما آشنا شدم، خدا رو شکر میکنم که نسبت به این مسئله آگاه شدم. میبینم که نه، اصلا از این نبوده، من خودم مشکل داشتم، ذهنم میومد به همم میریخت. واقعا گرگ در رنده است این نفس بدیقین، چه بهانه می نهی بر هر یک قرین. واقعا اولین دشمن من و بزرگترین دشمن من نه.
قطع شد. خب متاسفانه قطع شد. خیلی خوب بود از فرمایشاتیشون استفاده کنیم. امیدوارم آقایون در همون زمانی که بیننده قبلی توصیف میکردن، یعنی همون زمانهای پریود خانمشون، بسیار مواظب باشن، فضاگوشا باشن، فضاگوشا باشند، یه موقع چایی بریزن بذارن جلوی همسرشون، یا غذای خودشون بردارن بخورن، بهانه نگیرند، مواظب باشند. شاید مواظب باشند این مدت به آسونی بگذره، به همسرشون میتونن کمک کنن، که در واقع دارن به خودشون کمک میکنن. بسیار انعطاف پذیر و فضاگشا و همکار، و اگه میشه داوطلبانه ظرفا رو بشورن در اون روز. اینا رو دیگه شوخی میکنم، البته شما میدونین چیکار کنین که همسرتون آرام باشه، چون اون موقع ها به هر حال خانما خیلی نزدیک واکنش هستند. بله، باید یه قرین عالی بهشون کمک بکنه.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
سلام. بله بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله سلام فرزانه خانم، خوبین؟
بله خیلی ممنون، خوب استاد.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون استاد، از بخش دوم برنامه 951 از دقیقه 48 یه تیکش که خیلی تاثیرگذار بود روم و خیلی از منهای ذهنیم چون یه تیکه بود و نوشتم و بیان میکنم با اجازتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
دیوانه و سرمستم، هم جامه تن شکستم، من پند به نفذیرم، چه جای مرا پند است؟ ترجیح شماره 9. من هم دیوانه و هم مستم، یعنی به وسیله ذهنم خبر ندارم، به وسیله ذهنم کاری نمی کنم، خفته از احوال دنیا روز و شب. من جامه تن هم شکستم، یعنی از این جهان تایید نمی گیرم، توجه نمی گیرم، از اینها شراب نمی گیرم، حوز نمی دهم، به داشته هایم افتخار نمی کنم، خودنمایی نمی کنم، عقلم رو به دیگران تحمیل نمی کنم، من پن نمی پذیرم. به کسی که مرکزش رو عدم کنه، کسی که مرکزش رو عدم کنه، در معرض ارتعاش مسیح قرار بگیره، به طوری که به فهم زندگی چیه عمق پیدا کنه، منهای ذهنی بهش بگن این کار رو نکن، دیوانگیه، پن نمی پذیره. چه جای پندهی به انسانه؟ انسان یه خورده روی خودش کار کنه، با مولانا انس بگیره، فضا گشایی کنه، با کسی کاری نداشته باشه، ابیات رو تکرار کنه، پس از مدتی میفهمه به عقل و میفهمه و به عقل و تدبیر من ذهنیش اهمیت نمیده. میبینه که خوب و بد میبینه و خوب و بد نمیکنه. همانیدگیش کم و زیاد میشه، حالش تغییر نمیکنه. پس از مدتی فضا گشایی طبیعی میشه، مثل عادت میشه. شما فقط فضا رو باز میکنی، میذاری که ببینی زندگی چی میگه. شما فرض کنین یه آدم ضعیف هستی، یه آدم بسیار قوی با شما میاد، شما نمیترسی دیگه. کار ما هم همینطوره، ما یه من ذهنی ضعیفی هستیم، الان فضا رو باز میکنیم، یه خردی که داره قدرت زیاده با ماست، داره کارهای ما رو حل میکنه، کمک میکنه به ما، دیگه نگرانی نداریم، فضا رو باز میکنیم، یه دفعه میبینیم که خلاق شدیم. از عادت‌های شرطی شده و واکنش‌های من ذهنی و فکر‌های منفی رهیدیم. شما یه موقعی متوجه میشید که اصلاً لزومی نداره جواب کسی رو بدید. هیچ ناراحت هم نیستید. کشش من ذهنی کمتر شده. عقلش نمیتونه کارشو تحمیل کنه. یه عقل بزرگتری داره شما رو اداره میکنه. این پیش میاد اگه تمرین کنیم. من پند به نفذیرم. حتی مردم با اثر گذاشتن روی ما به صورت قرین دارن به ما پند میدن. یکی جلوی ما واکنش نشون میده، خشمگین میشه. اما شما دیگه خشمگین نمیشین، پنده او را نمیپذیرید. منهای ذهنی اطرافمون مرتب به ما پند میدن. میگن شما مثل ما بشو. شما میگین چه جای مرا پند است؟ یکی دیگه داره به من پند میده، نه تو. خیلی ممنونم استاد.
مثلا
یه من ذهنی که داشتم در این رابطه همین بود که شما فرمودید اصلا لزومی نداره جواب کسی رو بدی. و با اینکه خیلی سعی می‌کردم ولی خیلی سریعا واکنش نشون می‌دادم نسبت به اینکه سریعا بخوام جواب کسی رو بدم، ولی انگار که این فرمایش شما مثل یه آب روی آتیش بود بتونم حلش کنم این موضوع رو.
آفرین آفرین آفرین. خب شما حتما میخواین اینو یه ویدیو بکنید دیگه، درسته؟
بله استاد، من عذر میخوام واقعا، ویدیو چند تا آماده کردم ولی همه نیمه کاره مونده، انشاءالله که ارسالش میکنم.
خب همین ویدیوها رو که درست میکنین خیلی هم پیشرفت میکنید، میبینین دارن چقدر پیشرفت کردین. خودتون پیشرفته خودتون رو متوجه نیگه نیست؟
تقریبا بله استاد.
آفرین عالی، پس خداحافظی میکنم با تون.
ممنونم استاد، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم.
سلام بر زندگی، سلام بر استاد عشق و فرزانگی و انسانیت آقای شهبازی عزیز. خیلی خوشحالم که برای بار دوم تونستم صدای شفابخشتون رو از طریق تلفن بشنوم و بتونم تجربیاتم رو با دوستانم به اشتراک بذارم.
بله.
و یک تشکر ویژه هم از حضور استاد محترم آقای شهبازی دارم که این امکان رو فراهم آوردن که بتونیم تجربیاتمون رو سهیم بشیم با دوستانمون و تجربیات اونا رو هم گوش بدیم. خیلی خوشحالم آقای شهبازی.
ممنونم. از کجا زنگ میزنید؟
من رحیمه هستم، از میانه زنگ میزنم. بار دومم هستم و میگیرم و خیلی خوشحالم.
آره خواهش میکنم.
آقای شهبازی در یکی از برنامه هاتون فرمودین که اون بیمرادی هایی رو که در زندگی داشتین شناسایی کنین و واکنشتون رو نسبت به اون بیمرادی بنویسین. من این شناسایی رو انجام دادم که اگر اجازه بدین بیمرادی هایی که داشتم و واکنش هایی که داشتم.
بله
ببخشید یه نفس هم میزنم.
بله. عجله نکنید.
بله. بیمرادی هایی که در زندگی داشتم و واکنش من چه بود؟ دوست داشتم خونه منظم و پاکیزه‌ای داشته باشم که همیشه بوی پاکیزگی میداد، ولی هیچ وقت ندیدم. با اینکه از صبح تا شب کار میکردم، ولی به قول پویا نشد که نشد. واکنش من در مراحل ناآگاهیم قرزدن، سرزنش، عصبانیت، خستگی و ناامیدی بود. بعد از اینکه کمی روی خودم کار کردم، تا حدودی پذیرش و رهایی این مسئله بود. بعد از آشنایی با آموزه‌های مولانای جان، عمیق‌تر که شدم، دیدم درون من خانه من و خانه خداست. باید بررسی می‌کردم آیا خانه دلم تمیز و پاکیزه هست یا نه. چون فهمیدم انعکاس درون من در بیرون این وضعیت را به وجود آورده. به قول مولانای جان، این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
بله.
بیشتر که بررسی کردم دیدم خانه دلم خیلی آشفته و به هم ریخته و آلوده است، پر از رنجش، استرس، کینه و چیزهای دیگر. تصمیم گرفتم برای پاکیزه کردن درونم از آلودگی تا بلکه بیرونم نیز نظم و ترتیب پیدا کند. شکر خدا که بیمراد شدم تا به این مسئله برسم. بعد از کار کردم می دیدم آرام آرام خونمون تمیز و مرتب میشه و این معجزه مولانای جان و وجود مقدس آقای شهبازی بود. دومین بیمرادی، دوست داشتم بچه های تحصیل کرده ای داشته باشم که البته فقط دختر کوچکم تحصیلات دانشگاهی کسب کرد، ولی دختر بزرگم و پسرم با اینکه هوش بالایی هم داشتن و هر دو از رشته فیزیک قبول شده بودن، تحصیل را رها کردن. نشد که نشد. واکنش من در دوران ناآگاهیم نارضایتی، احساس عدم موفقیت، سرخوردگی و اینکه حس بدی داشتم. احساس میکردم زحمت‌های شبانه روزیم به هدر رفته. احساس میکردم خانواده موفق و علمی نیستیم. ولی بعد از آموزه‌های مولانای جان با مفهوم من ذهنی و هم‌هویت شدگی که آشنا شدم، فهمیدم من با بچه‌هایم و تحصیل هم‌هویت هستم. شاید تحصیل بچه‌هایم را وسیله‌ای برای سربلندی خودم می‌خواستم که مردم فکر کنم مادر خوبی داشتن که بچه‌هایش تحصیل کرده شدن. فهمیدم که چه اشتباهی کردم که به ارزش وجودی آنها احترام و عشق نذاشتم. فکر می‌کردم فرزندانم اگر تحصیلات داشته باشند، دارای مقام، موقعیت اجتماعی، احترام و رفاه خواهند شد. بعد از خواندن کتاب آقای دکتر ویکتور فرانکل به نام انسان در جستجوی معنا، فهمیدم که چه اشتباهی کردم. خدایا مرا ببخش که اینقدر سطحی بودم.
من همینجا دوست دارم نوشته های دکتر فرانکل، تنها بازمانده یهودی کوره های آدم سوزی در دوران هیتلر را بازگو کنم. گفته های آقای دکتر که روانشناس ماهری هم بودن، کسی هستم که از یک اردوگاه اسیران جان سالم به در بردم. چشمانم چیزهایی دیده که چشم هیچ انسانی نباید ببیند. اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین و ماهرترین مهندسین ساخته شده بودند. بهترین و متخصصترین پزشکانی را دیدم که کودکان را به شکل ماهرانهی مسموم می کردن. نوزادانی که توسط آمپولهای پرستارهایی مردن که بهترین پرستار بودند. انسانهایی که توسط فارغ التحصیلان دبیرستانها و دانشگاهها سوزانده شدند. به آموزش به این دلیل مشکوکم. چیزی که از شما می خواهم این است. برای انسان شدن دانش آموزان تلاش کنید. و تلاش شما موجب تربیت جانوران دانشمند و بیماران روانی ماهر نشود. خواندن و نوشتن و ریاضیات زمانی اهمیت پیدا می کند که به انسان شدن کودکان ما کمک کند و این کلید انسان بودن این کودکان در آینده می باشد. پزشک شدن، متخصص شدن کار سختی نیست و می شود با چند سال درس خواندن بهش رسید. و چه بسا امروز ما در جامعه پزشکان و مهندسان زیادی داریم، اما بزرگترین ثروت ما انسانیت و اخلاق ماست که با هیچ مدرکی قابل مقایسه نیست. خوشحالم که بی‌مراد شدم تا قدر بچه هایم را بدانم و ارزش آنها را به مدرک تنزل ندهم. بچه هایی که با حیوانات، طبیعت و انسان ها اینقدر مهربان هستند که عاشقانه به سگی غذا می دهند، از طبیعت نگهداری می کند و آشغال‌های آنها را جمع‌آوری می کند حتی در دوران کرونا، و مهربانانه به بچه های کار که کساندیس می خرند و آنها را جزی از خودشان می دانند. وقتی به یاد می آورم که پسرم چه عاشقانه با سرنگ شیر را در دهان بچه گربه‌ای که مادرش را از دست داده بود می ریزد و مواظبش هست، از خودم خجالت کشیدم که چقدر از انسانیت دور بودم. این بیمرادی به من فهمان که اصل زندگی عشق است. بعد از آن به فرزندانم که همگی در مسیر مولانای جان هستند افتخار کردم و از خدای خودم و از فرزندان گلم عذرخواهی می‌کنم که قدر این انسان‌های واقعی و ارزشمند را با مدرک سنجیدم. سومین بیمرادی، دوست داشتم بچه‌های شاد و صمیمی داشته باشم ولی نشد که نشد. واکنش من در مراحل اولیه، اول سعی می کردم هر یک از بچه هایم را وارد مدار دیگری کنم و او را از خودش و رسالت خودش دور می کردم. می گفتم باید حواستان به هم باشد، از هم حمایت کنید. متاسفانه این کار من باعث شد کنترلگر بار بیاین و در صدد حد رسانی کردن دیگران براین و رسالت خود را فراموش کردن. بعد از کمی آگاهی و گوش دادن به آموزه های مولانای جان فهمیدم که هر درختی ریشه و میوه خودش را دارد و حتی اصلا ممکن است میوه ندهد. هیچ درختی با ریشه درختی دیگر کاری ندارد. متاسفانه من با ناآگاهیم فرزندان گلم آسیب زده بودم، ولی خدا را شکر خیلی دیر نشد و اکنون بچه هایم را به عنوان تک درخت زندگی که ریشه و میوه خاص خودش را دارند احترام می‌گذارم و دوستشان دارم. چهارمین بیمرادی، دوستشم نوازنده و خواننده و بازیگر جهانی شدم. بیمراد شدم. نشد که نشد. واکنش من در ابتدا حسرت و احساس درماندگی و شکست بود. با توجه به شرایط فرهنگی خانواده‌ام و جامعه هم دخترها شرایط خواننده شدن و نوازنده برتر شدن را نداشتند. بعد از مدتی که وضعیت فرهنگی کمی پذیراتر و بازتر شد، شرایط فراهمتر شد، من تصمیم گرفتم برای تحقق رویاهایم قدم بردارم. کلاس درس و خوانندگی و بازیگری رفتم. ولی متاسفانه بعد از مدتی هیچ کدام برایم جذابیتی نداشت و رهایشان کردم. بعد از کسب آگاهی فهمیدم حتما لازم نیست مدرک خوانندگی، بازیگری و نوازندگی را کسب کنیم. درک کردم که ما در صحنه زندگی باید بازیگر ماهری باشیم و مثل پرندگان بخوانیم و چیک چیک مستان داشته باشیم، نوازندگی کنیم. زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاز خوردم آن نغمه که مردم به سپارند بیاد. تصمیم گرفتم نوت موسیقی زندگیم را بنوازم، برقصم، بخندم، شاد باشم. با ساز زندگی باید زد و رقصید و بازی کرد و انتشار شادی داد. با اینکه فعلا نتوانستم این رفتار را در زندگیم به صورت عملی کامل پیاده کنم، ولی به امید خدا و به کمک زندگی شادی اصیل را تجربه خواهم کرد. پنجمین بیمرادی. دوست داشتم یک شوهر عاشق پیشه، خوش اخلاق، شوخ‌طبع، اهل مطالعه و پویش و همراه و همدل و بسیار فعال داشتم. نشد که نشد. واکنش من در ابتدا غر زدن، نارضایتی، خشم و مقاومت بود. بعد از آشنایی با آموزه‌های مولانای جان و با توضیحات شیرین آقای شهبازی فهمیدم که حبروسنی کردن دیگران کارافزایی و وقت تلف کردن است. سعی کردم روی خودم تمرکز داشته باشم. دوباره به این نتیجه رسیدم که هر درختی ریشه و میوه خودش را دارد و انسان باید به خودش عشق بورزد. خوشحالم که بی‌مراد شدم. شاید به قول یکی از خانم‌های گنج حضوری، زندگی خواست من دنبال زندگی در دیگران نگردم و خداوند مرا با این بی‌مرادی‌ها به مسیری هدایت کرد که در آغوش زندگی احساس امنیت و آرامش و شادی کنم. درگری و در چهی اقل توان دست بردار از سبال دیگران، چون به بستانی رسی زیبا و خوش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم حفظ چار و پنج و شش، نفس جایی دیگران را هم بکش. این چهری بود که منو بیدار کرد که دست از سبال دیگران بردارم. ششمین بیمرادی. دوست داشتم در هر زمینه بهترین باشم. به خاطر همین کلاس‌های مختلف، از قالی بافی، گلیم بافی، چرم‌دوزی گرفته تا معرب و خوشنویسی و بازیگری و کارگردانی را رفتم و مدرک گرفتم، ولی باز احساس می‌کردم کامل نیستم. واکنش من در ابتدا یأس و ناامیدی و ناشادی بود. بعد از کسب آگاهی از فرمایشات جناب آقای شهبازی فهمیدم که باید بهترین زندگی باشم. فضاگشا، شاد، وصل به زندگی، بودن در لحظه حال، رشد، شناسایی هم هویت شدگی و انداختن آنها هدف اصلی زندگی است و باید انسان حقیقی بود، نه مجازی. بهترین نشدم، ولی به کمک زندگی بهترین خودم خواهم شد. بیماری قدیم. دوست داشتم هیچ وقت در هیچ کجای دنیا بین هیچ کسی جنگ و دعوا نباشد. هیچ پدر و مادری فرزند دلبند خود را کتک نزند. هیچ کودکی گرسنه و سر بر بالین نگذارد. هیچ پدری شرمنده فرزند و بچه هایش نباشد. هیچ بچه‌ای و زنی مورد بیمهری و ظلم واقع نشود. دیدم آن صلح و عشقی را که آرزو داشتم در جهان کم رنگ شده. واکنش من در ابتدا غصه می‌خوردم و ناامید می‌شدم. بعد از آموزه‌های مولانای جان فهمیدم کمالگرایی من، ایدالیستی من باعث درد و رنج بسیاری می‌شود. و از دل و دیدم خون رفت تا فهمیدم که تا شیطان و نفس کار می کند این بیعشقی ها خواهد بود. فهمیدم باید عشق را زنده کرد و تمام انسان ها هر یک به نوبه خود باید روی خودشان کار کنند تا عشق رواج پیدا کنند. زندگی امتحان الهی است و نباید در کار زندگی دخالت کرد. کورم از غیر خدا، بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. گر قضا پوشد سیه همچون شبد، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. گر قضا صد با قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چر خرگاه زند. از کرم میدان که میترساندد، تا به ملک کلمنی بنشاندد. بیمرادی بعدی. همیشه دوست داشتم در شهر بزرگ مثل تبریز، تهران و شیراز زندگی کنم و یا در یک کشور صنعتی و پیشرفته زندگی کنم. خیلی حقا تلاش کردم، چون واقعا در این محیط کوچک عذاب می کشیدم.
احساس میکردم در شهرهای بزرگ امکان پیشرفت وجود دارد، ولی نشد که نشد. وقتی تلاشهای من برای تغییر مکان بی نتیجه ماند و بی مراد شدم، مایوس و عصبی شدم. ولی بعد از آشنایی با آموزه‌های مولانای جان فهمیدم که با تغییر مکان هیچ چیزی عوض نمی شود مگر اینکه درونت را تغییر دهی. به خود گفتم چون من ذهنیم مهار نشده و هنوز فعال هست، هر کجا بروم با این من ذهنی مسائل جدید و یا حتی بغرنج‌تری به وجود می آورم. فهمیدم آرامش و پیشرفتم را وابسته به مکان خاصی ندانم و اگر بخواهم در دور افتاده تلیم تخم امکان پیشرفت وجود دارد. هیچ کنجی بی در و بی دام نیست، جز خلوتگاه حق آرام نیست. آقای شهبازی، جالب اینه که من وقتی این قسمت رو می نوشتم، شما بر صفحه تلویزیون این شعر رو گفتین و من اینو همونجا یادم افتاد و یادداشت کردم که جمله‌ام کامل تر بشه. یکی دیگه از بیمرادی هام که اخیراً داشتم این بود که هر چه سعی می‌کردم با برنامه گنج حضور تماس بگیرم، تماس برقرار نمی‌شد. خیلی تلاش می‌کردم ولی بیمراد می‌شدم. این دفعه واکنش من مشاهده و پذیرش این موضوع بود که شاید نکته جدیدتری هست که زندگی می‌خواهد به یادم بیاندازد تا توضیحات هم اثرگذارتر و بهتر شود. و همین هم بود، چون نکته های جدیدی به یادم آمد و پیغام معنوی خادم معصوم از روستاهای خوی در برنامه 951 زنگ زده بودن علت بیمرادی من بود. سخنان سرشار از عشق این انسان دوست داشتنی را شنیدم و خیلی خوشحال شدم از عمق وجودم که چقدر از کلامش، از سخنانش عشق میبارید. بوت من ز در در آمد به مبارکی و شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بی مرادی. تو بپرس چون در آمد که برون نرفت هرگز، که در آمد و برون شد صفتی بود جمادی. غلطم مگو که چون شد ز چگونگی برون شد، تو چگونه ای ولیکن تو ز بی چگونه زادی. چه چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. همه بی خودی پسندم، همه تن چو گل بخندم، به طرب میان ببندم که چنین دهی بشادی. غزل 28 42. آقای شهبازی، غزل 323 رو هم اجازه بدیم بخونم.
خب بخونید شما. شما از حد و
حدود وقت که با خودی
وقت
هم نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، آن نفسی که بی خودی یاد چه کار آیدت. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشتی، آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه، آن نفسی که بی خودی مهد کنار آیدت. آن نفسی که با خودی یار کناره می کند، آن نفسی که بی خودی با دیگه یار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان تسرده ای، و آن نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدد. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارشت کنی زهر گوار آیدد. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، و نه همه مرادها همچون نثار آیدد. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدد. خسرو شرخ شمس دین از تبریز شو نسد، از مه و از ستاره ها والله آر آیدد. پایان سخنانم، مشکلاتم را می ستایم چون آنها بزرگترین آموزگار من هستند.
ممنونم، خیلی زیبا. پس با تون خداحافظی کنم. عالی،
خداحافظی میکنم. مرسی، خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیزم، دیبا هستم از کرج.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید. خوبین؟
قربون شما برم. ممنون از برنامه 951 با این داستان عاشق و معشوق که ما چقدر خدا رو امتحان میکنیم و چقدر هر برنامه مثل حمام روح میمونه. خیلی زندگی من تغییر کرده، خیلی آقای شهبازی. چقدر پیغام ها عالیه، چقدر بله. پیشرفت ها عالیه.
بله 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 همینطوره. بفرمایید. بله.
سپاس از زحمات شما.
خیلی ممنون. کاری نمی کنیم، زحمت شما می کشید. زحمت شما می کشید. این داستان ها رو می خونید، ابیات رو می خونید، می فهمید و در زندگیتون به کار می برید. بله شما
انشالله
که دوستانمون هر کدوم یک پیغامی بنویسن که چجوری خدا را امتحان می کنند. همه ما خدا را امتحان میکنیم. مولانا میگه که خدا را امتحان نکن، امتحان خدا به من نیامده، بلکه هر لحظه او ما را امتحان میکنه. ببینیم ما میتونیم این موضوع رو در زندگیمون هم درک کنیم هم پیاده کنیم که چجوری ما خدا را امتحان میکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله و واقعا این بیت دم به دم چون تو مراقب میشوی داد میبینی و داور ای قوی. من قوی یا گمراهی هستم که دم به دم باید مواظب فضای گشوده شده باشم. و متنم اگر اجازه بدین من بخونم.
بفرمایید.
اگر فضا باز کنیم و ساکت باشیم، خدا ما را عین قرآن میکند و آن را میخواند. این قرائت کم کن، خاموش باش تا بخوانم عین قرآنت کنم. غزل 1665. انسان من ذهنی با پندار کمال به دنبال گنج حضور است و اغلب به جای خدا حرف میزند، حکم میدهد و خدا را امتحان میکند. این جهان همچون خراب است و تو گنج، گر تفحص کردم از گنجت مرنج. دفتر چهارم بیت 312. انسان من ذهنی با رأی خودش قرآن و دیگر مقدسات و دانش مولانا را تعویل و یا حتی ببخشی توهین می کند. مولانا که یک اسلام شناس واقعی است، به آنانی که در برابر قرآن مقاومت دارند می فرماید ماز قرآن مغز آن برداشتیم، پوست را بحر خران بگذاشتی. و شما جناب شهبازی بارها فرمودید در این برنامه فقط من حرف نمیزنم، دوستان میآیند و پیغام های خودشان را میگذارند. این برنامه مولانا مثل سفره سیزده به در است که هر کسی میتواند از این سفره در این سفره چیزی بگذارد و یا بیت و غزلی که به دلش مینشیند مثل غذای روح بردارد. مولانا می فرماید از قول خدا حرف نزنید. وقتی با من ذهنی حرف می زنیم مثل آن مگسی می شویم که ادرار خر را که عقل من ذهنی ماست دریا می بیند. مگس بر روی کاه فکرها و باورهایش می نشیند و جلو می رود و ادعا می کند که کشتیبان و دریا نورد است. صاحب تأویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. دفتر اول بیت 1088. حالا اگر این مگس من ذهنی ما از توهمات و حرف زدن بر اساس باورهای خودش دست بردارد و خاموش باشد، لطف خدا او را همای نیکبختی می کند. گر مگس تعویل بگذارد برای، آن مگس را بخت گرداند همای. پس اگر خاموش باشیم و بر عقل کل پیشی نگیریم، کار درست را انجام دادیم. بر قرین خیش مفزا در صفت، کان فراغ آرد یقین در عاقبت. دفتر دوم بیت 35-29. برنامه 949 با غزل 630 به قول آقای صادق عزیز ضربه محکمی بر سنگ من ذهنی هم زد که دیگر با من ذهنی دنبال چاره نباشم، زیرا چاره من ذهنی کلن بی اثر است و اگر زندگی مرا مات می کند به خاطر این است که من ذهنی دارم و مات زندگی قوت من و یاقوت حضور من است. تموم شد آقای شهبازی، یه بیتاشو نمی خونم که وقت برای دیگر دوستان باشه.
خیلی خوب خیلی
ممنونم از زحماتتون.
خواهش میکنم. ممنون از شما، خیلی زیبا. خدا
آقای شهبازی، من خیلی خوشحالم که این برنامه رو نگاه میکنم و در هر شرایطی هستم، در هر شرایط سختی هستم، چه از طریق اینترنت، فلش، ماهواره، از هر طریقی که بشه من میام و خودم رو وصل میکنم و خودم رو شارژ میکنم. مثل همین گوشی هایی که میزنیم به شارژ، واقعا من خودم رو احساس میکنم توی زندگی. الان 8 سال من دارم زندگی میکنم، به واقعیت هایی در درون خودم پی بردم، همانیدگی هامو میبینم و میبینم که چقدر سخته، چقدر درد هوشیارانه باید بکشم و میکشم و خیلی ساکت شدم و همون لبمو میگزم و کبود میکنم تا منو خر نگیرن. یعنی این اتفاقایی که میفته، مثل همون داستانی که آقای نیما خیلی شیرین بیان کردم، پیغاما خیلی قشنگه، برنامه شما خیلی عالیه. خدا رو شکر که تو این جامعه فعلی ما برنامه آموزشی شما داره چشمای جوانای ما رو، چشمای ما مادرها رو که انقدر اشتباه کردیم، خدا ما رو ببخشه، باز میکنه. ممنونم ازتون، خیلی ممنونم.
یه سوالی ازتون داشتم، الان کدوم شماره رو گرفتین؟ شما چه شماره رو گرفتین؟
همین شماره که روی تلویزیونه.
همین شماره که صفحه هست
747-900-2400.
بله، خیلی ممنون. خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
بله. بازم تأکید کنم که شما دوستان که در ایران هستید از طریق ماهواره یاست ما رو تماشا کنید و کسایی که در اروپا هستند و آمریکا هستند حتما به اینترنت سریع دسترسی دارند، میتونن اپلیکیشن ما رو دانلود کنند. اپلیکیشن ما گنج حضور 2 هست، پس تو این تلفن آیفونتون برین تو قسمت اپلیکیشن و سرچ کنید یا جستجو کنید گنج حضور 2 رو. 2 رو باید به انگلیسی بنویسید، همطور گنج حضور رو به انگلیسی تایپ کنید و وقتی اومد بزنید دانلود بشه. تمام برنامه های گنج حضور، ویدیوهای بینندگان، پیغام های بینندگان همش در اونجا هست. میتونید به راحتی به پیغام ها گوش کنید، برنامه ها رو ببینید و در صفحه اول تلویزیون گنج حضور است. یعنی همین تلویزیونی که الان پخش میشه به وسیله همین موبایل میتونید ببینید. علاوه بر این از طریق یوتیوب و فیسبوک میتونید گنج حضور رو ببینید و اونایی که در آمریکا و کانادا هستن میتونن از دستگاه روکو استفاده کنند. روکو رو هم میتونن از فروشگاه های مثل بست بای در آمریکا یا آمازون تهیه کنند. این روکو رو دوباره نشون بدم خدمتتون. خیلی از شما بینندگان نمیدونیم ما اپ داریم. اپلیکیشن داریم که به دستگاه موبایل شما میتونه دانلود بشه و یا تو وبسایت ما پرویزشهبازی.com تمام برنامه ها و ویدیوها که شما دوست دارید اونجا هست و همینطور یه سرویسی هست به نام GLV حتما میشناسید، اسمش شنیدید، در اونجا هم میتونید ما رو پیدا بکنید. این دستگاه روکو هست روی صفحه که میبینید شبیه مموری های فلشه و این هم جایی که باید بخرین. در آمریکای شمالی بست بای یا آمازون، در اروپا میدیا مارکت. خواهش میکنم هرچی زودتر این دستگاه روکو رو بخرین، به تلویزیونتون اضافه کنید تا اگر برنامه از طریق ماهواره در آمریکا پخش نشود شما ما رو از طریق اینترنت ببینید. از بدین برنامه رو در همین جا به پایان ببرم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.